به نام خداوند و با سلام خدمت یکایک دوستان عزیز و هموطنان گرامی و همدلان و همدردان شیکاگو نشین. این شب لیلة الفراق و لیلة الوداع است و به هر حال آخرین جلسه است که ما در کنار یکدیگر خواهیم داشت، اما خاطره های معطر آن قطعا از ذهن من که بیرون نخواهد رفت. سخنگو به هر حال نقشی داره، سخنشنو هم نقشی، ولی مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد یا بر سر شوق آورد. تو فتحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی. در هر حال همقدر که بنده در سخن گفتن نقش دارم، شما هم مرا در سخن آوردن نقش دارید. این سخن شیر است در پستان جان، بی مکنده شیر پی گردد روان. خب ما طرح یک بحثی رو ریخته بودیم و اون عبارت بود از مسئله جامعه اخلاقی و فرد اخلاقی که تا حدودی مسیر اون رو طی کردیم و پاره از معالم الطریق رو، نشانه های راه رو من به شما نشان دادم. یکایک نکاتی که در مورد اونها سخن گفتیم جای بحث بیشتر دارن و جای این دارن که مورد تأمل شما قرار بگیره. این بحث که می کردیم و اکنون هم اون رو ادامه می دهیم، انشاءالله به پایان می بریم، هم جوانب نظری دارد، جوانب تئوریک داره و هم جوانب عملی و عینی، و من مخصوصا به جوانب عملی و عینی او بیشتر علاقه‌مندم تا جوانب نظری، گرچه هر امر عملی لا محاله بر یک پایگاه تئوریک باید نهاده شود تا استواری بیابد و خلل نپذیرد. به هر حال برای اینکه فقط یادآوری کنم، گفتم که جامعه اخلاقی اولا اخلاق با اختیار معنا پیدا می کند و خارج از حوزه اختیار و بستر اختیار ما فعل اخلاقی نداریم، چه فعل نیک اخلاقی و چه فعل بد اخلاقی. هنگامی که فرد مختار متولد می شود، با او نیک و بد هم متولد می شود. گفتیم که بر همون قرار جامعه که مرکب و مؤلف از افراد است، فعل نیک اخلاقی اجتماعی با اختیار اجتماعی معنا می شود و مسبوق به اختیار و حق انتخاب است و همچنین از فعل بد اخلاقی هر دو. منتها گفتیم که یک جامعه با فضیلت جامعه است که علاوه بر این که حق انتخاب دارد، حسن انتخاب هم می کند. این کافی نیست که شما حق انتخاب داشته باشید، شاید از این حق انتخابتون سوء استفاده کنید، شاید ناآگاهانه این حق انتخاب رو به یک جانب ناسواب و ناروایی معطوف کنید. لذا آگاهی لازم دارد آدمی، آموزش لازم دارد تا بداند که این حقی رو که دارد که سرمایه بزرگی برای اوست همراه کند با حسن انتخاب، فعل نیک رو انتخاب کند نه فعل بد رو، در حالی که حق انتخاب هر دو رو دارد. وقتی که انسان مختار و با اختیار و با حق انتخاب متولد شد و این انسان مختار باز در اثر آگاهی و آموزش به جانب حسن انتخاب رو آورد، در این صورت است که ما می توانیم دم بزنیم از اینکه یک جامعه پرفضیلتی داریم و جامعه است که به اون می توان بالید. اما از اون طرف ما هممون می دانیم که وقتی که آدمی اختیار داشت، حق انتخاب داشت، هیچگاه نمیتوان مطمئن بود، هیچگاه نمیتوان تضمین کرد که این آدمی همواره انتخاب نیکو بکند. گاهی بر اثر خطا، گاهی هم بر اثر پاره از اندیشه ها و اعتقادات، و گاهی هم به دلیل تنوع سلیقه هایی که در جامعه هست، رفتارهای آدمیان با هم فرق میکنه. رفتارهایی که یک گروه ممکن است که اون رو بد بدانند، گروه دیگر همان رفتار رو نیکو بدانند، و به هر حال جامعه مخلوطی می شود از کارهای نیک و بد، همچنان که تمام واقعیت تاریخ گواه این معناست و تردیدی در او نیست، مگر اینکه شما آدمیان رو بردوار چنان به زنجیر ببندید که جز اون چرا که شما میخواهید و اراده میکنید و فرمان میدهید نکنند. چنین جامعه اصلا نام جامعه بر او نهادن روا نیست و به فرضم که چنین بشود هیچ امر ممدوحی نیست، برای اینکه با ستاندن اختیار از آدمیان ما آدمیتشون رو هم از اونها ستاندهیم. خب اگر جامعه حق اختیار و انتخاب داشت و بعد در این جامعه انتخابهای گوناگون صورت گرفت، پاره انتخاب بد کردن و پاره انتخاب نیک کردن، حالا تکلیف چیست؟ آیا باید اونهایی رو که کار بد میکنن دستشون رو ببندیم و اونها رو از انتخاب بد باز داریم؟ اونهایی رو که انتخاب نیک میکنن باید تشویق کنیم، سرمایه گذاری بیشتری روی اونها بکنیم؟ و یا اینکه کمابیش باید با توجه به تاریخ، با توجه به کارنامه و سابقه پیشین آدمیان به این نتیجه برسیم که به قول مولانا رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. نمی توان همه این آب رو شیرین کرد و همه آب هم که لاجرم شور نیست، باید رضایت داد به این که رگه ای از آب شیرین و رگه ای از آب شور در جامعه جاری باشد. معنای این حرفی نیست که آدمی از فعالیت باز ایستد، بنشیند و بی عملی پیشه کند و بگذارد که هر که هر کاری خواست بکنه. معنای این است که اگر به طور کلان به جامعه و به تاریخ نظر کنیم، میبینیم که علی رغم جهد عالمان، اخلاقیون، متفکران، شاعران و غیره، همچنان جوامع خالی از بدیها نبودند و لذا رفته رفته میتوانیم رضایت بدهیم به این که ریشه‌کن کردن گناه، ریشه‌کن کردن بدی و زشتی تقریبا آرزوی محالی. معنای این حرفی نیست که ما به گناهان و به زشتی ها بیفتاییم. معنای این حرفی نیست که ما دیگران رو آگاه نکنیم یا نهی از کردار بد نکنیم. اما معنای این حرفی این است که علی رغم همه این جهدها و جهادها، جامعه تهی از زشتی و ناپاکی و ناروایی و گناه نخواهد شد. این یک اذعان، یک توجه فوق العاده گرانبهاست، هم برای کسانی که در کار آموزشن، آموزش اخلاقی هن، هم برای خصوصا سیاست پیشگان که میخواهند جامعه رو اداره کنن و دنبال یک برنامه اخلاقی هن. این همون جاییست که گفتم بحثی که ما میکنیم در واقع فقط جوانب نظری محض ندارد، جوانب عملی و عینی و اجتماعی کاملا آشکار هم دارد. من یکی از نتایجش رو گفتم الان، این که انسان عزم کند کمر همت ببندد برای اینکه جامعه رو از همه گناهان پاک کند و هیچ ناراستی و کجی در او باقی نگذارد، به طور کلی کمر همت ببندد برای اینکه آدمیان جامعه رو یه دست و یک نواخت بکنن، از هر نوع یک دستی و یک نواختی. این چیزیست که امتحان خودش رو پس داده و ناممکن بودن او بارها و بارها آشکار شده. شما از قرآن شروع کنید، ببینید پیامبر آمده بود برای اینکه مردم رو به اسلام و به ایمان دعوت کند، در این جای شکی نیست، و هر قدر هم که در توان او بود برای این کار میکوشید و مایه میگذاشت. به تعبیر خود قرآن یک آموزگار رایگان هم بود، از کسی مزد نمیخواست و بی‌منت این کالای سعادت رو به همگان عرضه میکرد. به قول مولانا طبیبان الهی مزد کس مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم. مزدی هم نمیخواست، نهایت جهد و جهاد رو هم کرد. اما همه خدا در قرآن به پیامبر میگوید که اولم یک اصل بزین آمن و انو یشا الله لحد الناس جمیع، مؤمنان باید مایوس بشن از این که همه آدمیان ایمان بیاورن. شما کارت رو میکنی، دعوت میکنی و وعظ میکنی و پخش و نشر دعوت میکنی، این از یک طرف. اما از طرف دیگر یک علم یا یک یقین دیگر هم باید داشته باشی. اون یقین دیگر این است که هرگز همه به شما پاسخ مثبت نخواهند داد. بسیاری از این آدمیان زیر بار نمیرن، بسیاری انکار میکنن، بسیاری کفر میورزن، بسیاری بی‌اعتنایی میکنن، بسیاری بدفهمی میکنن و انواع و اقسام ریاکشن ها که ممکنه نسبت به دعوت شما پدید بیاد. لذا در قرآن در واقع پیامبر و مؤمنین میگه این پنبه رو از گوشتون بیرون کنید، این هوس رو از دلتون بیرون کنید که چون شما میپندارید سخن حق میگویید، پس لاجرم همه تسلیم حق شما خواهند شد. چون شما فکر میکنید که خدا با شماست، پس همه دنیا زیر فرمان شما خواهد آمد. اونی که پیامبر بود چنین توانایی نداشت و خود خداوند به او گفت و حالی کرد و او رو راحت کرد. ببینید این آگاهی یک آگاهی راحت بخشی است برای اینکه انسان انرژی های خودش رو بیهوده صرف نکنه، عصبانی نشه، از جا در نره. همیشه از جا در رفتن مال وقتی که شما انتظار نادرستی دارید و بعد واقعیت در مقابل این انتظار ناسواب شما می‌ایسته، چهره دیگری نشون میده که با توقع شما مناسبت و سازگاری نداره، بعد شما گریبان چاک میکنید، یقه پاره میکنید. در حالی که اگر شما قانون طبیعت رو، قانون اجتماع رو بدانید، انتظاراتتون رو با واقعیت تنظیم بکنید، کمتر از جا در میرید، هیچگاه از جا در نمیرید. و این مال وقتیست که خوب بدونید آدمی چجوری ساخته شده، جامعه مرکب از این آدمیان چجوری ساخته شده و چه قوانینی در او جاریست و لذا چه انتظاراتی باید از او داشت. انتظار این که همه به راه راست هدایت بشن، همه مؤمن بشن، همه مسلمان بشن، همه مسیحی بشن، اینا هم انتظارات باطلی. خود پیامبران همین انتظارات رو نداشتن، چه برسه ما آدمیان یا پیروان اونها که به مراتب تواناییمون هم کمتره. و چون این نشدنی، چنین رسالتی به دوش و به عهده احدی هم نیست. توجه میکنید این ایده باطل به خیلی ها داشتن و در جامعه های مختلف و معطوف به اهداف مختلف همه دنیا رو گلستان میکنه. نه، همه دنیا رو نمیشه گلستان میکنه. و آدمی تا حد مقدور باید باغچه خودشو گیل بزنه. این به زبون عامیانش اینه. حالا اگه این باغچه رو میتونیم بزرگتر کنید و توسعه بدین، بدین. اما این امپراتوری بزرگی درست کردن، همه رو زیر یک لوا در آوردن، همه رو یک رنگ و یک دست و یک فکر کردن و به زعم خود همه رو به راه راست هدایت کردن، این امریست که خداوند پیامبر خودش رو هم از او مایوس کرده است و به او آموزش داده است که چنین طمعی و هوسی رو در سر نپرورد. به همین شادمان باشد که بانگی در تاریخ در انداخته است و آدمیانی و قلوبی رو به خود جلب کرده است و نقشی بر صحیفه روزگار زده است که نازدودنی است و چشمان کسانی رو باز کرده است. همین مقدار و این چیز کمی نیست. اتفاقا پیامبران اهل نظر، اهل حکمت خیلی بیشتر از اون که کمی فکر کنن کیفی فکر میکردن. فکر میکردن اگر یک آدم با کمال و نزدیک به خدا پرورش پیدا کنه، به از هزاران افرادن که یک اعتقاد و بینش سطحی دارند و همه جنرآند و احیانا اگر کس دیگری درآید و بانگ دیگری در اندازد به طرف او می روند. اینا همش اهمیت داره که ما به اون توجه کنیم. تازه این مقدمه کلام منه. به شما وعده داده بودم که بگویم که یک جامعه اخلاقی، یک جامعه اخلاقی ممکن، نه ایدئال ناممکن، یک جامعه اخلاقی ممکن از دیدگاه حافظ چجور جامعه ایست. و حالا همون که میخوام خدمت شما توضیح بدم. چرا من حافظ رو انتخاب کردم؟ برای اینکه حافظ کسی است که در میان شاعران ما و متفکران ما حالت بسیار ویژه‌ای داره. نه شما می توانید به او بگویید فیلسوف، نه می توانید بگویید صوفی، نه می توانید بگویید واعظ، هیچ کدوم اینا نیست. یک کاتگوری کاملا ویژه‌ای است که به اصطلاح نوعش منحصر در فردشه، یعنی از اون نوع فقط یه نفر اومده، اونم جناب حافظه، یه فرد دوم و سومی نیامده. بسیار شخصیت ممتازی است از این حیث. گفتم اینجا هم باز تکرار میکنم، دیدم اواخر یه کسی یه نقدی به من نوشته بود که شما در نوشتهات شعر زیاد استفاده میکنی، شعر که جای استدلال رو نمیدونی، شعر مواد شما اینجوری فکر کنید را. شعر پس این دیوان حافظ شعر یعنی چی؟ یعنی همین باد هواست. پس شعر به درد کجا میخوره؟ واقعا شعر استدلال، شعر حکمت، شعر فکر، تفکر. در غیر این صورت سرگرمی که نیست. اینایی که میگن شعر رو بزنیم کنار حرف جدی بزنیم، مثل اینکه شعر شوخیه. نه، جدیه، خیلی هم جدیه. متفکران جدی ما گناه کردن که حرف خوبشون رو در جامعه زیبایی هم پوشوندن به ما زدن. خب این دو تا هنر تو این کاره، هم سخن عمیقه و ژرفه و حکیمانه، هم جامعه زیبای فاخر آراسته است. به قول سعدی، به شهد عبارت برآمیخته، به پرویزن معرفت بیخته. از پرویزن نه علک، از علک معرفت این رو رد کردن. کاملا اون به اصطلاح کاه و آشغال و خاشاکش رو گرفتن، معرفت ناب، بعدم تو اصل پوشوندنش و به شهد عبارت برآمیخته. یک چنین غذای پرویتامین اصل آلودی رو کی کنار میزنه؟ بعد وقت اینا فکر میکنن شعر یعنی اثر بیکاری، کلمات بیمعنا رو دنبال هم چیدن و تبدیل شده به شعر. خیلی جفاست، خیلی حقیقت ناشناسی است این تصور. حافظ از متفکران ما و هیچ تردید در اون نیست. متفکری که بر چنان که گفتم تفکر او نه جامعه فلسفه میتوان پوشان نه تصوف، و این دومی مخصوصا مهمه، چون بعضی ها حافظ یک صوفی میدانند. اصلا و ابدا اینطوری نیست. هیچ ذره‌ای المنتی از تصوف در کار حافظ نیست، بلکه حافظ ضد صوفی است، ضد تصوف است. اصلا تصوف رو شیوه نیکویی برای زندگی نمیدانه. اصلا معتقد است که اون روش خطایی است و باید اهل تنعم بود، یعنی به جای دوری گزیدن از جهان، به جای اعراض از طیبات، به جای کنار نهادن نعمت‌های این جهانی، خوشی‌های این جهانی، کامرانی‌های این جهانی، به عکس باید کامرانی کرد، باید از نعمت‌های این عالم بهره برد. حتی معتقد است که آخرت آدمی درست نمیشه مگر اینکه دنیاشو درست کنه، و دنیاش درست نمیشه مگر اینکه این دنیا رو به رسمیت بشناسه. به رسمیت شناختن یعنی چی؟ یعنی نه اینکه باری به هر جهت سر کنه تا مرگش برسه و بره، نه، کاملا استفاده کنه از این جهان. من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. درسته که ما مسافریم در این عالم، اما مسافرت ما یک قطعه واقعی از حیات بلند ماست، و این قطعه رو نمیتوانیم با بیتوجهی و بیالتفاتی یا با محرومیت‌های بیماریزا سفری کنیم. به عکس، باید چنان زندگی کنیم در این جهان که سلامت روح ما، سلامت جسم ما تأمین بشه، و بعد این روح سالم رو هست که ما باید با خودمون برداریم و ببریم که اگر زندگی و حیات دیگری باشد، این روح سالم، روح معتدل، نه کج و معوج، سرمایه نهایی ما در اون زندگی دیگر خواهد بود. به این دلیل است که میگم حافظ شخصیت ممتازی داره. شما به مولوی که میرسید، خب مولوی یک صوفیه، یک صوفی عاشق، البته صوفی غزالی که میرسید یک صوفیه، ولی یک صوفی خائفه. در غزالی تصوف خوفی دیده میشود، خوفی که در آثار این مرد موج میزند حقیقتا آدمی رو از خود بیزار میکنه، آدمی رو چنان کوچک میکنه که چیزی از او باقی نمیمانه، آب میکنه آدمی رو در مقابل عظمت خداوند، در مقابل نامعلوم بودن عاقبت و سرنوشت، و در مقابل عظمت هستی. این مرد یه عمری رو، 55 سال عمر خودش رو در تلخ کامی و ناکامی گذران و عاقبت هم مطمئن نبود که خدا با او چه خواهد کرد، برای اینکه خدایی رو که اون میشناخت چنان خدای سختگیری بود، چنان خدای بیرحمی بود و چنان خدای پیشبینی ناپذیری بود که ممکن بود هر بلایی رو به سر آدمی بیاورد، حتی یه بنده عابدی و زاهدی مثل غزالی. مولانا هم صوفی بود. صوفی در تصوف این مقدار قطعی است که این دنیا خاره در نظر صوفی، اما مولانا عاشق بود، تصوف عشقی داشت. ما در عالم اسلام و در تاریخ تصوف اسلامی دو نوع تصوف داشتیم، تصوف خوفی و تصوف عشقی، و مولانا آموزگار بزرگ تصوف عاشقانه است. به جای اینکه خلاصه حرفش اینه، به جای اینکه از خدا بترسی، عاشق خدا باش. اون عشق خوف رو در دل خود میگیره و اون دست و پای فلج اون عارف خائف رو باز میکنه، به اون پروبال میده. این حرفیست که خود مولانا میزنه، میگه زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. ببینید این دقیقا به نظر من در این بیتی که میگه خودش رو در مقابل غزالی گذاشته و داره مقایسه میکنه. او زاهد با ترس بود، زاهد با ترس هم پیش میره، اما مثل کسی که میدود، سرعتش هم قدر. اما کسی که اهل عشقی میپره، مثل برق با سرعت نور میپره. توجه میکنید تفاوت رو این چنینی میگذاره. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. ترس مویی نیستن در کیش عشق، جمله قربانند اندر پیش عشق. اینکه در کیش عشق، در دین محبت، اصلا ترس جایی نداره. ترس میترسه از عشق و میره کنار، و اون چی که میمونه عشق فرده هست که همه جا رو پر میکنه و پروبالی به عاشقان میده که میتونن در هوای معرفت پرواز بکنن، جمله قربانند اندر کیش عشق. مولانا آموزگار تصوف عاشقانه و معتقد است که اون کاری که کسی مثل غزالی میخواست بکنه، که بنشیند و در خود فرو برود و رذائل رو، رذیلت ها رو یکی پس از دیگری بازشناسی بکند و بعد با مجاهدت و خلوت نشینی و زهد و سختگیری این رذیلت ها رو از خود دور کند و سنگ پا به روح خود بمالد تا اینها رو پاک بکنه، مولانا میگفت این زحمت ها لازم نیست، شما عاشق بشو همه این اتفاقا خواهد افتاد. اصلا عشق بزرگترین شستشو کننده ی آدمی، همه این رذائل رو از بین خواهد برد. البته من اینجا این رو به شما بگم، وقتی این رو میگین فکر نکنید که عاشقی یه چیز ساده‌ایه، بنابراین اینا یه نسخه خیلی ساده پیچیدن یه قرص بشه بوده اینو بخور، نه اینطوری نیست، بسه خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. به قول حافظ گفت عشقت به دست طوفان خواهد سپرد، حافظ چون برق از این کشاکش بنداشتی که رستی. یه چیزی مثل طوفان که اگر بیاد بنیاد هستی شما رو برباد میده. فکر نکنید یه چیز رمانتیک شیرین لطیفه، یه فیلم زیبایی میبینین و خیلی کیف میکنین و بعدم اون کاری که هیچ عابدی و زاهدی نتونسته بکنه شما تو نیم ساعت یه مرتبه انجام میدید و دیگه تبدیل به فرشته میشید. نه این خبرها نیست، کار دشوارتر از ایناست. اما راه حل اینه، به قول حافظ، عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. این یکی از اون عالی‌ترین شعرهای حافظه. میگه اگر از این در این دنیا بهره ای از عشق نبرده باشی، هیچی از این زندگی نفهمیدی، هیچی نفهمیدی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. خب این راه حل جناب مولانا بود که به جای اون خوف عشق رو می نشان و خدا رو به منزله یک محبوب و معبود معرفی می کرد که محبت او می تواند جان عاشق رو چنان پالایش کنه، چنان پیرایش کنه که از همه رذایل پاک بشه و فرشته صفت بشه. حالا من وقتی که میگم فرشته صفت، اینم تعبیر خوبی نیست اتفاقا، چون ما نیومدیم فرشته بشیم. ما آدمیانی هستیم که به هر حال آدمی هستیم و جانب شهوت داریم، غضب داریم، عقل داریم، این غرایز و کشش های خیلی متضاد و متخالف داریم. و اتفاقا خود مولانا یک رباعی بسیار زیبایی داره که من در بعضی نوشته هام نقل کردم. میگوید که بسیار تو را خسته روان باید شد، انگشت نمای این و آن باید شد، گر آدمه ای بساز با آدمیان، ور خود ملکی بر آسمان باید شد. اگه فرشته این دنیا رو بذار برو، این دنیا جای فرشتگان نیست، جای آدمیانه و آدمیان فرشته نیستن و هزار نقص و نقصان دارن. لذا باید یاد بگیری باشون چجوری زندگی بکنی و کنار بیای. گفت طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی، یا همتی که از سر عالم توان گذشت. بعد نامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چطان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دگر به کندن دل زیب آن گذشت. طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی، یا همتی که از سر عالم توان گذشت. خیلی این توصیه نیکو حکیمانه و عالمانه. یه روز دل میبندی، یه روز دل میکنی، مثل آمدن ما به شیکاگو رفتن. خب همینه دیگه، عالم همینطوره. ولی در این حال آدم باید در یه ارتفاعی پرواز بکنه که بتونه این تحولات و این فصول مختلف رو هضم کنه و چلونده نشه و تعادل خودش رو از دست نده. باری این هم راه حل مولانا بود به اختصار خیلی کم. حالا میام سراغ حافظ. حافظ یک قرن بعد از مولوی آمد و سه قرن بعد از غزالی. یعنی حافظ متعلق به قرن هشتم است در تاریخ اسلامی، در حالی که مولانا قرن هفتم است و غزالی هم در قرن پنجم هجری زیسته. اولا حافظ در ابیات خودش میتوان گفت آشکارا ناخشنودی خودش رو از مکتب غزالی نشان داده. غزالی کتاب مشهوری داره به نام کیمیای سعادت که همه شما شنیده اید و الحق کتاب نیکوی هم هست، اما خب به هر حال متضمن بر اخلاق زاهدانه و تصوف خائفانه است. اخلاق زاهدانه و تصوف خائفانه سراسر این کتاب. و که این کتاب در واقع خلاصه احیاء العلوم غزالی است که به عربی نوشته، خیلی مفصل تر. حافظ یکی دو جا در اشعار خودش اشاره به این کتاب داره. بیاموزم از کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبوده است خود آشنایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. بیاموزم از کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. ببینید در واقع یه تعریضی داره میکنه حافظ، میگه اون حرفای مفصلی که غزالی بر کیمیای سعادت گفته همه اونا در همینجا جمع میشه که آدمی اگر هم صحبت نیک داشته باشه، اون هم صحبت نیک در حقیقت آدمی رو نیک میکنه. به قول مولانا، صحبت صالح تو را صالح کنه، صحبت صالح تو را صالح کنه، و حقیقتا اینطوری. رفیق بدم داشته باشه همینطوره. لذا در انتخاب هم صحبت و مصاحب نهایت دقت رو باید کرد. خود مولانا هم در ابیات خودش داره میگه این که گفتند صوفیان گفتند باید خلوت نشین بود، اون خلوت از اغیاره نه از یار. این رو عوضی نفهمید، این رو بد نخوانید. خلوت از اغیار باید نیز یار، پوستین بهر دی آمد نی بهار. اگر گفتن پوستین بپوشین، نه که تابستون بپوشین، نه که زمستون بپوشین، جاشو بدونید. هر چیزی مقامی داره. این که گفتن با کسی ننشینید، یعنی با اغیار ننشینید، با مصاحب ناجنس ننشینید. به قول حافظ نخست موعظه پیر میفروش این است که از معاشر ناجنس احتراز کنید. خب حافظ در واقع میبینید که در اینجا یا در جای دیگه میگه که بیان نزمد کیمیای سعادت و هم صحبت بد جدایی جدایی. این در واقع نوعی تعریض در کلامش هست به یک نوع اخلاق صوفیانه زاهدانه سختگیرانه ای که یکی از بزرگترین و مشخصترین منابعش کتاب کیمیای سعادت غزالی بود. من البته به هیچ وجه مایل نیستم با گفتن این سخن یه وقت اون کتاب رو یا مؤلف بزرگوار اون کتاب رو تخریب کنم و یا شما رو ترغیب کنم که اون کتاب رو نخوانید. واقعا بخوانید، کیمیای سعادت بسیار کتاب خواندنی است. من قصه رو براتون بگم که در جای دیگه هم گفتم، دوستی داشتم که مغازه‌دار بود، لباس بچه می‌فروخت در تهران، اون خودش صاحب فرزند شد. بعد معمولا به دیدن این افراد که میرن لباس بچه میبرن، ما دیدیم که زیره به کرمون بردن که خب شایسته نیست. ما هم بنابراین من یه دو جلد کتاب کیمیای سعادت برایشون تهیه کردم و بردم دادم بهش. و خب این گذشت. ماها بعد همین دوستم رو دیدم و من گفت میدونی چی شد؟ گفتم نگو خب این کتاب تو بردی و منم بالاخره کم کم شروع کردم بخوندم. از تو میرفتن کلو بعد میگفت همسرم بعد یه وقت به من برکش گفت فلانی تو عوض شدی، چی شده؟ چنان در رفتار این آدم تأثیر کرده این کتاب که بدون که خودش بدونه رفتار این تغییر کرده و همسرش خوب متوجه شده بود که این مرد دیگه شده، یه آدم دیگه شده. همینطوره بسیار کتاب معصر میتونی. چرا؟ گفت سخن که از دل برون آید نشیند لاجرم بر دل. حرفی که واقعا از صمیم دل، از این که تجربه داغ، از اون کوره داغ تجربه شخصی آدمی میاد بیرون، داغیشو با خودش داره، به دیگری هم که تحلیل میده او رو گرمش میکنه، توجه میکنه. و کتاب غزالی واقعا اینطوری، محال شما آثار این مرد رو بخونید، وقتی از کنار این کتاب بلند میشید در شما تغییری تحولی رخ نداده باشید، یک تأثیری میگذاره. برای اینکه خودش بسیار صمیمی بوده در آنچه که میگفته، یه واعظ بیعمل نبوده که یه چیزای محفوظاتی رو از این بر اون بر گردآوری بکنه بیاره توی کتابش بنویسه. یه آقای روحانی بود در تهران، خب مرد با انصافی بود، خیلی کتاب نوشته بود. در دوستانم اونگاه ازش پرسن شد چی کار میکنیم؟ گوه ما چاپی ها رو خطی میکنیم، خطی ها رو چاپی میکنیم. یعنی از کتاب های دیگه که چاپ شده مطالعه رو برمیداریم میرسم تو دفتر خودم، چاپی ها رو خطی میکنم، بعد اینا رو میدم دوباره چاپ کنم. حالا خیلی ها کارشون اینه که چاپی ها رو خطی میکنم، خطی ها رو چاپی میکنم، ولی خیلی ها اینطوری نیست واقعا. یعنی این ضمیر رو ترجمه میکنن. این مولانا گفت خون چو میجوشد منش از شعر رنگی میدهم، جامه خون آلوده بینی خرقه خون پالایه ای. ببینید چقدر فرق میکنه. این چاپی خطی کردن ها نیست، خون چو میجوشد منش از شعر رنگی میدهم. اصلا این شعرهای من همون خون منه، خون جوشان منه که روی کاغذ می‌ریزه. این خیلی فرق میکنه با یه حرف سردی که یه کسی از سر بیکاری مثلا سخنی به هم بافته باشه اونجا بذاره، همه هنوز اصلا مرده به دنیا میاد، جان نداره. ولی کلماتی که جان دارن برای همیشه جان دارن. مولوی در مثنوی میگه که اولیاء خدا اینطوری هست که کنارشون که می نشینی تو رو گرمت میکنن. این یکی از نشانه های اولیاء خداست. در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین اونی که شود همسایم هست. صد قیامت، صد رستاخیز در وجود اون هست، کمترین نشانه هست. و کمترین اثرش اینی که همسایه، همنشین، اونی که کنارش نشسته، اونم مستی بدون این که خودش بدون این مستی از کجا آمد، این شراب از کجا نفوذ کرد توی عروق و عظام او، ولی احساس میکنه که حالت سرخوشی، گرمی، مستی به او دست میده. و عموم کسانی که نزد اولیاء خداوند میرفتن خب این تجربه رو با خودش داشتن، مثل اینکه شما یه تکه آهنی که در حوزه یک مقناطیس خیلی نیرومندی قرار بگیرید، احوال ویژه‌ای پیدا میکنید و اقلا در همون وقت محدود یه آدم دیگری میشید، یک سبکی پیدا میکنید که همون نشان میدهد که بالاخره در یک فضای قرار دارید که این فضا متکیف شده، یعنی کیفیتش عوض شده و شما مثل که از زمستان وارد بهار شده باشید، تابستان وارد زمستان، اصلا کل این حسلی که در او هستید عوض میشه. قضالی چون این کسی واقعا همنشینی با او ولو پس از 900 سال این مرد از دنیا رفته، ولی حرارتی که تو کتاباش گذاشته همچنان برقرار و گرم میکنه آدم رو. سخن از یک صمیمیتی و اخلاصی بیرون اومده که این اخلاص نازو بودنیست. خب مولانا هم همینطوره، منتها در مولانا عشق موج میزنه، در غزالی خوف موج میزد، هر دوتاش هم نیکوست. البته مولانا هم بالاخره همینطوره، یعنی شک نداره. من یه وقتا دیوان شمس رو که میخوندم درست مثل یه کسی که گریبان من گرفته، مثل نمیتونستم بلند شم، یعنی دقیقا مثل یه آدمی که فیزیکلی شما رو طعمه خودش کرده، سید خودش کرده و نمیذاره از دام او فرار بکنید. به زحمت من این کتاب رو میبستم و کنار می اومدن. یک چنین وضعیتی داره، یعنی این قلاب هایی که داره و میندازه به ذهن شما و جان شما و هوش شما، اصلا هوش رباست. کمتر میشه در مقابلش مقاومت کرد، مقاومت شکن است حقیقتا. در خود مثنوی این رو مولانا داره، میگه عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از سیادی. وقت بعد میگه که ولی عشق سید کسی نمیشه، تو مگر آیی و سید او شدی، بام بگذاری به دام او روی، او سید تو نمیشه، تو باید شکار او بشی، باید سید او بشی، اون وقت مزایاش رو میبینی و شیرینه هاش رو میچشی. حافظ پس از این دو بزرگوار آمده، البته پس از سعدی هم آمده، یعنی اینکه حافظ حافظ شده خب همون سخن نیوتونه دیگه، گفت من اگر نیوتون شدم برای اینکه پامو گذاشتم رو شانه های قوله ها. اون قوله ها که بودن قبل از نیوتون، کوپرنیک بود، گالیله بود، کپلر بود، خیلی از دانشمندان قرون وسطا بودن، ریاضیدان ها بودن. خب نیوتون که از زیر بوته نیومده بود، بالاخره اینا رو همه رو دیده بود، این تحولات خیلی بزرگ در آسترونومی، در ماتماتیک، در فیزیک، در مکانیک، اینا همه رخ داده بود. خب نیوتون هم البته نبوغ خودش رو هم داشت، ولی روی شانه قوله ها ایستاده بود. حافظ هم همینطوره، روی شانه قوله ها ایستاده بود. چه قوله هایی؟ یکیش غزالی، یکی سعدی و یکیش مولوی، و پیداست که خوب اینا رو خونده بود، نه فقط اینا رو، بسیاری دیگران بود، ولی این ستا سرچشمه های بزرگ و منابع عظیم معرفت او بودند. و به هر حال یک مرد تیزهوشی مثل حافظ چطور میتونست از سعدی چشم بپوشه؟ چطور میتوانست از مولوی چشم بپوشه؟ من تا قبل از این که 20 سال پیش مقاله نوشتم اقتباس های حافظ از مولوی، اصلا ادبای ما در ایران باور نداشتن که حافظ از مولانا چیزی رو گرفته باشه و میگفتن که به نظر میاد که اصلا حافظ سر و سری با مولانا نداشت. من البته نشان دادم که گاهی حافظ تمام یک بیت رو از مولوی گرفته، تمام یک بیت رو، اما چنان در درج کلام اینها رو آورده، چنان اینا رو خودی کرده که اصلا شما نمیتونید تمیز بدید که این مال حافظه یا مال مولانات. البته شاعران دیگه مثل نظامی، خاقانی، خود سعدی، خودی و بسی دیگران هم حافظ اقتباس کرده و آورده و برای کسانی که به اون دیوانها و اشعار پیشینیان آگاه باشن خوب معلوم است که حافظ چجوری اینا رو خورده و حذف کرده و اسیمیله کرده و واقعا به صورت یک عضو در پیکر دیوان خودش نشانده که قابل تمیز از اعضای دیگه نیست. این البته هنر اوست، یک چنین سنتز موفقی که او صورت داده. به قول خودش میگفت تزرگ طرفه من دیرم که چالاک از شاهی من. گفت من از اون پادشاهانی هستم که عقاب دارن، پادشاهان عقاباشو میفتدن برای شکار، گنجش میگرفتن، تزرگ میگرفتن. میگه تزرگ طرفه من دیرم که چالاک از شاهی من، من میدونم چی شکار بکنم و من ابزارش رو دارم، شکار میکرد. هم نکته های معرفتی رو و هم جامعه های زربفتی که شاعران دیگه پوش دوخته بودن و بافته بودن اینها رو می آورد و در این قصر مجلل دیوان خودش می آورد. خب حافظ گرچه که وامدار اینها اما مکتب خودش رو هم داره، یعنی ویژگی های خودش رو داره که من حالا او رو میخوام بگم. بلا سخن گفتن از حافظ و سعدی و مولوی و غزالی چند سال طول بکشه و آدم هم به پایانش نمیرسه. به قول مولانا در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی بود بنا پدید، که دریاییست که پایانش آشکار نیست. خب حالا ویژگی حافظ چیه؟ از اینجا شروع کنم. حافظ به نظر من تنها کسی است، من در این مورد نظیری و رقیبی براش نمی‌شناسم، تنها کسی است در میان متفکران ما و شاعران ما که به قصه و به مسئله گناه خیلی اهمیت داد. من اصلا حافظ رو تعریف می‌کنم یک شاعر گناه شناس. گناه شناسی تخصص این آدم بود، به طوری که اصلا کلمه گناه در دیوان حافظ بیش از همه شاعران دیگه به کار رفته. اونم نه به من از دیدگاه یک زاهد سختگیر که بگوید گناه بده، گناه نکنید، از خدا بترسید، اصلا و ابدا این چیزا نیست. یه نوع دیدگاه واقع بینانه به گناه داره و اینکه جایگاه گناه اصلا در آفرینش، در خلقت آدمی، در تاریخ آدمی چیست، جایگاه گناه در روان آدمی و در اجتماع بشری چیست و نتیجه این بینش گناه شناسانه کدام است. این خلاصه کار حافظ و تخصص حافظ است. حافظ البته دیوانش حقیقتا پر حکمت است، هر طرف که شما برید نکته در اون یافتید و کتابی است که تمام عمر باید خوند. اما این نکته به طور قطع برجسته ترین نکته است که شما در حافظ ببینید. ببینید حافظ بالاخره داستانهای دینی رو جدی گرفته، حالا اونا داستانهای واقعی باشن یا اسطوره هر چه میخوان باشن، به هر بنای کار و بنای بینش خودش رو بر اون نهاده. خب ما بنابر داستانهایی که در قرآن و همچنین در تورات آمده، ما که اینجا نشستیم، ما آدمیان، آدمیانی که روی زمین زندگی میکنیم، ما و اجدادمون و اجداد اجدادمون روی کره زمین محصول دو تا گناهی. خب گناه اول عبارت بود از گناه شیطان که به آدم سجده نکرد، این در قرآن، البته این در بایبل نیست، گناه آدم که به شیطان سجده نکرد. گناه دومم گناه شیطان که به آدم سجده نکرد. اینم گناه بنده بود البته. و گناه دومم گناه آدم که از اون درخت ممنوع و اون میوه ممنوع خورد در بهشت و از بهشت رانده شد و به زمین فرستاده شد و در اینجا دیگه تشکیل خانواده داد و نسل آدمی که پدید آمد تا زمان حاضر. پس ببینید این دوتا گناه خیلی گناه های جدی بودن دیگه. اصلا به طبیعت گناه شما نگاه کنید، بالاخره خدا ممکنه گناه رو ببخشه ولی نبخشید. اینی که شیطان به آدم سجده نکرد خدا نبخشیدش، میتونست هم ببخشه، بالاخره دست خداست، خدا هم که قصور و رحیم. این که آدم در بهشت از میوه ممنوع خورد، فاین، نافرمانی کرد و گناه کرد، ولی خب بالاخره گناه میشد ببخشید، خدا نبخشیدش، مجازاتش کرد، تنبیهش کرد، از بهشت بیرون فرستاد، از آسمون هم فرستادش به زمین. پس مثل اینکه این گناه یه نقشی داره بیش از آن است که ما فکر میکنیم. یعنی فقط یه گناه نیست که شما اسمشو بذارید گناه، یه قلم قرمز هم روش بکشید. اولا تاریخ آفرینه، یعنی اصلا بشریت روی کره زمین به دنبال اون دوتا گناه اومده. و دومش هم این که خداوند هم مثل این که یک نظری داشته، یعنی این گناه ها رو مثل که اونم بول گرفته. یعنی بعدش هم نیمده که کسانی گناه بکنن. یعنی گویا که بعدش هم نیمده که اینا گناه بکنن، گناه ها رو پاک نکرده، نبخشیده، بلکه این گناه ها رو مجازات کرده و بر اثر مجازات گناه اصلا یک وضعی در این عالم پدید آمده که بدون این گناه ها امکان نداشت که پدید بیاد. این تشخیص اولیه جناب حافظه که در واقع روی گناه خیلی سرمایه گذاری میکنه و معتقد است که این گناهان رو به چشم گناه نباید دید، به چیزی بسی بیشتر از این باید نگاه کرد. آقای داریوش آشوری یه کتابی دارن در باب حافظ، معمای حافظ، اون رو اگر نخوندید بخونید. توضیح ایشون هم در باب حافظ اتفاقا همین توجه به مسئله گناه در حافظ هست. البته ایشون تحلیل های اینترتکسوال داره، یعنی برگشت به تکس های ما قبل حافظ مثل مرصاد العباد و بعض تفاسیر قرآن و نشان داده است که حافظ چگونه از اونها اقتباس کرده و این سیستم رو یا این جهانبینی رو آفریده. در شعر حافظی شما قصه گناه رو خیلی برجسته میبینید. خب چه نتیجه ای میخواد از این امر بگیره؟ یعنی این که یکیش که خب خیلی ساده که ما گناهکاریم، بارها اینو میگه اون که در جد ما بود گناه کرد، ما چطوری میتونیم لاف از اسمت بزنیم؟ جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بی گناهی؟ ما یعنی هر یک از ما را، یعنی این که هیچ کسی از میان ما نمیتونه ادعا کنه که من محفوظ از گناه موندم، معصوم از گناه موندم و لذا از شما برترم، به خدا نزدیکترم. میگه در واقع قصه آدم میخواد به ما بگه که وقتی که پدر ما مبتلا به این آفت شد، ماها که جای خود داره، یه همچی درسی داره به ما میده. گفت پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروش، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اصلا برای این که پسر اون پدر باشی باید هم خطا بکنی. اگه بنده معصوم باشم چیزی که پسر آدم خطاکار نمیشم که. این فرزند برای این که خلف باشه باید چیکار کنه؟ اون مثل پدرش باشه. گفته چند به ناز پرورم مهر بخانه سنگ دل، یاد پدر نمی کنم این پسران ناخلف. این پسرای ناخلف اگر بخوان یاد پدر بکنن، یعنی این که معصیت بکنن. تشویق به معصیت نمی کنه ولی میگه آی فرزندان آدم، یادتون باشه که پدرتون گناهکار بود، به دلیل گناه اوست که شما اینجا هستید. ژن او به اصطلاح امروز در شما هست، لذا از این که خطا کارید و ممکنه مبتلا به معصیتی باشید اون خطا رنج نبرید، لازمه طبیعت شما، لازمه خلقت شما، لازمه فرزندی آدم است و اون پدر این فرزندان را هم ناچار پدید آورده است و جامعه آدمیان جامعه آدمیان است نه جامعه فرشتگان. توجه میکنید جامعه فرشتگان نیست، انتظار بیگناهی و معصومیت از او نباید داشت. نکته دومی که حافظ از این میخواد استفاده کنه اینه که میگه، اونی که براتون اشاره کردم، گناه آدم اصلا یک دری رو به خلقت گشود که بدون اون گناه این در باز نمیشد. مثل این که کلید بعض قفلا گناهه، برخلاف این که انسان فکر میکنه که اگر همش کار خوب بکنه این کار خوبشه که به نتایج نیکو منتهی میشه. نه، گاهی نظام عالم گویا حافظ کشفش میگه جوری ساخته شده که بعضی جاها، بعضی جاده ها فقط از طریق گناه گشوده می شوند. بدون گناه گویی که یک خامی، یک بستگی برای آدمی پیدا می شه که از ورود به بعضی از حیطه ها باز می مانه. توجه می کنید این مولانا البته محتاط‌تر از حافظ اسم اینو می ذاره معصیت خجسته. میگه ما در عالم دو جور معصیت داریم، معصیت ناخجسته و معصیت خجسته. معصیت ناخجسته که معلوم، معصیت خجسته یعنی معصیت خوش عاقبت. درسته که ظاهرا معصیت و گناهه اما به جای خوبی منتهی میشه. بس خجسته معصیت کن کرد مرد، نز خاری بردمد اوراق ورد. میگه گل از تو خار میاد بیرون، یه وقتا از این خار معصیت یه گل معرفتی می روید که شما فکرشم نمی کردید. بعد مثال ها می زنه مولانا که گاهی دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. دزدی یواشکی رفت تو، دزدی اصلا به قصد دزدی رفت زد یه خونه ای رو، بعد فهمید خونه خودش هست. دزدی گیج و منگی هم بوده دارن، ولی به هر حال این معصیت یا معصیت خجسته از آب در اومد. یا گاهی در اثر معصیت مثلا در مثالهای که هست این یه مرتبه میدید که برخورد میکنه به یه مرد بزرگی، میرفته مثلا که کار خلافی بکنه ولی در راه به یک شخص بزرگی برخورد میکنه و اصلا این به قول مولانا هم گفت سیئات هم شد همه طاعات شکر. توجه میکنه داستانی رو نقل میکنه مولانا از یک مردی که صورت زنان داشت، اسمش نسوح بود، یه این صورت زنان داشت، مو هم در صورت نداشت و خیلی زنانه بود چهرش. این در حمام های زنانه کار میکرد، کارگر حمام های زنانه. هر شب خودش رو ملامت میکرد که من چرا این کار میکنم، دارم گناه میکنم، توبه میکرد، دوباره فردا نمیتونه، باز میرفت تکرار میکرد، تا بالاخره یه روز شاهزاده خانم دختر پادشاه آمد به حمام و گشتن و گفتن به این آقا، به این مرد زن نما، گفتن تو بهترین کارگری و شاهزاده خانم به تو بسپاریم که تو بشوری سر کله. این کارو کرد و در همین احوال یه مرتبه آوازه در حمام در افتاد که انگشتر گران قیمت این شاهزاده خانم گم شده. این دیگه مرگ و پیشش خودش دید، چون بلا فاصله همه جا رو متوقف کردند و آژیر کشیدند به اصطلاح و گفتن هر که هر جا هست سر جاش، همه رو میخواییم بگردیم، همه رو میخواییم بگردیم و ببینیم که به هر حال این کسی قایب نکرده باشه. این در همون حال که میگم دیگه مولوی اینجا توصیف فوق الوصفی داره، باید بخونید قصه‌شو تو دفتر پنجم مثنوی. این که رفت یه گوشه و اونجا دیگه در واقع نیم مرده نیم زنده نیم جان با مشغول مناجات با خدا شد که غلط کردم صد بار من توبه کردم دوباره، ولی این دفعه دیگه راست دیگه این دفعه توبه حقیقی میکنم، توبه نصوح، توبه صمیمی، اگه مرا از این خطر نجات بدی. بعد مولانا میگوید که در همون احوال توبه که بود و از خود بی خود شده بود، اصلا متوجه اطراف خودش نبود، یه مرتبه یه بانگی بلند شد که انگشتر پیدا شد و اینم واقعا زنده شد. جانی همونجا خودش رو شست و از همون گذاشت تفتیه و هرچی گفتن بیا، گفت تمام شد دیگه، تمام شد. بعد مولانا اینجا شروع میکنه به گفتن که این مناجاتی که بعدن با خدا کرد چه بود. میگه که آفرین ها بر تو بادا ای خدا، بنده خود را زغم کردی جدا. اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باز بود. بعد میگوید که در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، بنده خود را هم کردی جدا. سیئات هم شد همه طاعات شد. میگه من در واقع تا حالا سیئه می کردم، گناه می کردم، اما همین گناه باعث شد هم به تو نزدیک بشم و یک چنین توبه نصوحی بکنم و چنین پالایش و شستشوی عمیقی در من رخ بده که دیگه به طور کلی این پرونده و تومار گذشته خودم رو در نوردم و یک انسان تازه‌ای از درون من متولد بشه. در واقع حافظ حرفش هم همینه، میگه گناه راهی رو بر آدم میگشاید که اسمش توبه است. آدمی که گناه نکرده توبه هم نمی‌کنه و این توبه آدم رو چند پله بالاتر میبره از اون جایی که قبلا بوده. توجه میکنه این که میگن معصیت خجسته معناش اینه، یعنی خیلی خوش عاقبت هست، میتواند بسیار خوش عاقبت باشه. اما مطلب دیگر و مهمتر از این تواضع آدمی. آدم اگر اقرار کنه، اعتراف کنه که خالی از خطا نیست، خالی از گناه نیست، این یک تواضعی در آدمی میآفریند که زهد نمی آورد. اتفاقا حافظ به همین دلیل دشمن زهده. میگه زهد غرور میاره. طرف چند رکعت نماز میکنه، چند بار عبادت میکنه، چند روز روزه میگیره مثلا، دیگه از خدا طلبکار میشه، از بنده های خدا طلبکار میشه، یعنی فکر میکنه که دیگه چه خبر شده. این غرور، کاش که اون دو رکعت نماز هم نخونده بود. توجه میکنیم، کاش که اون آشنا ناموختی. به قول مولانا میگه وقتی که همه جا رو سیل گرفت، نوح صدا زد بچه شد، گفت بیا تو کشتی، گفت نمیام، من شنا بلدم، من نمیام. همچو کنعان، کنعان پسر نوح بود، همچو کنعان پاز کشتی و آمدش، که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. کاش کی او آشنا، یعنی شنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش کی میگفتن محتاج کشتی هم، شنا بلد نیستم، تا جز نجات یافتگان بود، تو سفینت نجات میمشن. گفت نه من شنا بلدم، به خودش غرور ورزید و تکیه کرد و بعدم غرق شد. به قول مولانا یا حافظ، این زهدی که غرور میاره برای آدم، کاش که اون رکعت نمازم نخونده بود که احساس استقنا نمی کردی، بر مردمان فخر نمی فروختی، کبر نمی فروختی، خودت هم یه آدم متوسط می دانستی، خطاکار، محتاج مغفرت الهی و همنشین با دیگران، نه برتر از دیگران. منم یه خطاکارم مثل بقیه، دیگرانم مثل من. و آدمی وقتی که این خطاکاری و گناهکاری رو اذعان میکنه، اهل گذشت و بخشش هم میشه، سختگیر نمیشه. توجه میکنید، یعنی اگر از دیگری هم خطایی سرزد، راحت تر میبخشتش و میگذره. میگه خب خود منم از منم این چیزا صادر میشه. به هر حال اگه ما همه بخوایم به هر سخت بگیریم که زندگی ناممکن میشه. اینا آثار مهم اعتراف به خطا و به گناه و اینکه آدمی اصلا گناهکار ساخته شده. به قول یکی از نویسندگان، نزد غزالی انسان حیوان خائف است، نزد ارسطو انسان حیوان ناطق است، نزد غزالی انسان حیوان خائف است، نزد مولانا انسان حیوان عاشق است، نزد حافظ انسان حیوان خاطی است. این اصلا این خطاکاری و گناهکاری لازمه وجودش. یکی از بهترین شعرهای حافظ در این زمینه این است که الان براتون میخونم. یه غزل فوق العاده لطیفی است: دوش رفتم به در میکده خواب آلوده. من حالا راجع به می هم برای شما خواهم گفت. خیلی ها گفتن می معرفت هست و نمیدونم، این حرفا تو کت بنده نمیره، تعظیم تفسیرات زیاد شده. بیش از همه چیز حافظ منظورش همون جاییست که گناه میکنه و این که ما در میکده میریم، یعنی اصلا ما همیشه تو میکده ایم اصلا، یعنی جایی که سمبول گناهکاریه. به اصطلاح دوش بودم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. نه این غزل خیلی مشهور حافظ دیگه، حالا تا برسم به اون یکی. یعنی چی این حرفی فکر کردیم؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدند. آتش هم نیست که از شعله او در شعله او خندد شمع، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. ما به صد خرمن پندار ز ره چون نردیم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدن. خب و بعدش هم که کس و حافظ را کشید از رخ اندیشه نقاب، خاطر زلف عروسان سخن شانه زدن. هیچ فکر کردید که ملائکه در ابتدای خلقت داشتن گل آدم رو سرشته می کردن، گل آدم رو درست می کردن تا بعد اصطلاح خدا در او روح بدمد و انسان جاندار شود؟ اینا خاک رو برداشتن با چه قاطی کردن؟ با می، نه با آب. گل آدم رفتن در میخانه رو زدن، در میخانه رو چی زدن؟ رفتن از اونجا داره شراب بگیرن که این خاک آدمی رو با شراب بیامیزن و گل درست کنن تا بعدنم خداوند روح در او بدمد و انسان زنده بشه. یعنی چی این حرف؟ شما هیچ فکر کردید منظور چیه؟ خب چند تا تفسیر میشه کرد، منم خودم کردم. این نه ممکنه بگید نه عشقه، ولی به نظر من قوی ترین تفسیر این است که نه گناهه. آدمی را اصلا با گناه سرشتن، نه سیمبول گناهه در حافظ. البته سیمبول عشق هم هست، من قبول دارم، نمیگم این سیمبولیزم خیلی چند لایه چند پرده است، همه اینا با همه، ولی این هم هست. آدمی را اصلا گلش رو با گناه سرشتن. اونم کیا؟ ملائکه، اون پاکان، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدن. و به همین دلیل هم هست که توی اون بیت بعدش میگه ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدن. آدم خاکی رو که با یه دونه گندم تو بهش گولش زدن و گول خور و از بهش بیرون رفت، ما که هزاران هزار دانه در راهمونه، هزاران وسوسه در کار ما، اگر او یه وسوسه داشت، وسوسه خوردن اون دانه گندم ممنوع، ما به صد خرمن پندار زرد، اون یه دانه بود، ما خرمن از این وسوسه ها در راهمون، چطور میتونیم ادعای اسمت بکنیم، ادعای بیگناهی بکنیم؟ ما اصلا گلمون با گناه سرشته شده است. خب حالا بیا سراغ این غزل دیگر حافظ که دوش رفتم به در نیکده یادتون خواب آلوده، خرقه پردامن و سجاده شراب آلوده. نهایت ظرافت و بلاغت و حکمت رو در این بیت به کار بود. من به در نیکده رفتم خواب آلوده، خرقه پردامن و سجاده شراب آلوده. خرقه که خب خرقه صوفیان که تقریبا شبیه این چیز که بنده پوشیدم کمی بلندتر و دامن خرقه که میگه دامن خرقه تر بود، تر دامن به اصطلاح. سجاده هم که صوفیان معمولا سجاده به دوش میافکندن، اینجا اونجا سجاده هم شراب آلوده. ببینید دو تا وصف در اینجا حافظ آورده، اصلا گمان نکنید با کلمات بازی کرده و خواسته قافیه سازی کنه. دو تا وصف برای خودش، یعنی برای آدمیان آورده، یکی خواب آلوده یکی شراب آلوده. انقدر این اوصاف حکیمانه و دقیق. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده. چرا میگه خواب آلوده؟ ما آدمیان همه خواب آلوده ایم، یعنی چشمهای نیمه بازی داریم، همه حقیقت رو نمیبینیم. این جهان واقع برای ما روشن روشن نیست، ما هم با ذهن هوشیار به اون نمینگریم، خواب آلوده ایم. تو تمام عمرمون خواب آلوده ایم، یعنی خطای معرفتی میکنیم. ما اصلا نمیتونیم ادعای معصومیت در مقام معرفت بکنیم. خب ببینید عصمت دو مقام داره دیگه، عصمت از گناه، یکی عصمت از خطای معرفت، عصمت از غلط اندیشی. چشم خواب‌آلود آدمیان معناش اینه که حقیقت رو تام و تمام نمیتونن بنگرن، مینگرن نصفه، نیمه، ناتمام، ناقص. همین که هممون بهش اعتراف داریم دیگه، کیه که بگه بنده تمام حقیقت رو با اعماقش میبینم. این یه جهت از حیث معرفت ما خطاکاریم بدون تردید، با چشمان نیمه باز جهان رو میبینیم. از اون طرف هم خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. سجاده اونم شراب آلوده، یعنی گناهکاریم. حتی اون سجاده که روش نماز میکنیم که باید پاک باشه، اونم به شراب آلوده، اونم نجسه، اونم ناپاک. این وصف همه آدمیان این جهانه از نظر حافظ، خواب آلوده شراب آلوده، یادتون باشه. این بیان زیبای شاعرانه حافظ، روش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مخبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده، شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند و آب آلوده. تمام این غزل شما باید بخوانید که حافظ میگه که مخبچه باز فروش که از تو میکده اومد و پیش من به من طعن میزد، میگفتش که چرا خواب آلوده ای، چرا شراب آلوده ای، برو اول خودتو بشور بعد وارد اینجا بشو، شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. و به من توصیه میکرد که به هوای لب شیرین دهنان چند کنی گوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. حافظ در پایان این در واقع با یه طنزی طعن میزنه به او که میگه اینا که نمیشه، اینا که کنی. گفت حافظ لغز و نکته به یاران نفروش، آه از این لطف و انواع عتاب آلوده. در واقع حافظ ابتدا وصف الحال آدمیان میاره، آنگاه ما رو مواجه میکنه با یک واعظ که دعوت به زهد میکنه، اونم زهد برانداز، زهدی که دشمنی با طبیعت آدمی داره، زهدی که با آدمی میگه چشماتو وا کن که نمیتونه تا در این دنیا، میگه سجادت آب بکش که نمیتونه تا وقتی که در این دنیا، باری به هر جهت به این امور آلوده و آغشته. این که آخرش میگه که لغز و نکته به یاران نفروش، از این حرفای نامفهوم نمیدونم نیشدار یا سرپوشیده غیر عملی ناممکن و محال بر من نگو. این خلاصه سخن حافظ است در باب آدمیانی که در این جهان زندگی میکنند. خب حالا معناش اینه که حافظ هیچ گناهی رو قبول نداشته و میگفته همه آزادن، نه ابلتی اینطوری نیست. ببینید حافظ یه درجه بندی در گناهان داره که خیلی مهمه. اینم از نظر حافظ دو تا گناه بزرگترین گناه، دو تا گناه، یکیش ریا، دیگریش آزار دادن دیگران. این دوتا گناه که سراسر دیوان حافظ پر از اینه. توجه میکنید که مثلا طعنه‌ای که در فقیهان میزنه، میگه که ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت ملت، زهی شریعت و کیش. میگه چه دینی ندارن، تو دین اینا، تو شریعت و ملت اینها ریا حلاله اما شراب خوردن حرام. این نمیشه، این معلومه یه جاش یه کجی داره، اعوجاجی داره. اگه بناس چیزی حرام باشه، چیزی گناه مطلق باشه، ریا کردن، حدود بازی کردنه، ظاهر و باطن دوگونه داشتنه، جلوی خلق یه جور بودنه، جلوی خالق یه جور دیگه بودنه، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، یا رب این نو دولتان را برخر خودشان نشان که همه نازد قلام ترک رو از پر میکنن. ببینید برای حافظ ریا، نفاق، دروئی بدترین صفت یک انسان میتونه باشه. وقتی هم از ریا دم میزنه، بزرگترین و عمیقترین نفرت خودش رو از این آشکار میکنه و در عموم طعنهایی که به صوفیان میزنه بیشترینش به دلیل همین، میگه اینا ریاکارن عموماً، که در میانشون آدمی که ریاکار نباشه خیلی کمه. توجه به درست هم میگه و به طور کلی یه کسانی اگه خودشون رو در جامعه چنین وانمود کردن که ما اهل زهدیم، ولی یه وقتی کسی زاهده، این واقعا اعتقاداتی داره بر خودش و حد کوتاهی از تنعم را در این جهان میطلبه، بسیار خوب، اختیار خودش. اما وقتی که شما وانمود میکنید به دیگران مینمایانید که من اهل زهدم و این رو یک فضیلت میشمارید تا احترام دیگران رو جذب کنی، این عین ریا کردن. برای همین است که علمای اخلاق گفتن افضل الزهد اخفاء الزهد، برترین مرتبه زهد پنهان کردن زهد است. یعنی زاهد باشی و پنهان کنی، نگذاری دیگری ببینه، تا از این طریق مثلا احترام تازهی رو برای خودت جلب بکنی. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. خرقه پشمینه یعنی من صوفیم، یعنی من زاهدم. حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو، درار از تنت بنداز و برو، بسوزون اینو، تنت نکن. این خودش اصلا مجسمه ریاکاری. بله، گفتش که وقعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید مشو، گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد سد هر تو، تکیه بر اختر شب گرد نکن که این ایار پاس جمشید رو بود و کمر که خود رو. بعد آخرش آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. چقدر جا خدا را کم نشین با می فروشان، رخ از رندان بی سامان مپوشان. تو نازک طبعی و طاقت نداری گرانی های مشکی دلق پوشان. چقدر این توصیه رو حافظ توی دیوان خودش داره، میگه این آدم های صوفی صفت اولا گرانن، گرانجانن، عبوسن، رفیق نیستن، نمیتونن رفاقت کنن، به زور یه لبخند میزنن، از همه طلبکارن. این چه جور زندگیست؟ این چه جور روحیهیست؟ در مقابلش آدم هایی که این وصف رو و این شیوه زندگی رو نداره که میگه خوشخو هستن، عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، غلام حلقه دردی کشان خوشخویم. اینقدر حافظ سر خوشخویی توی این دیوان خودش حرف زده، آدم مات میمونه. و در این آدم های اون به اصطلاح مقدس مآب که فروش روی میدیده، اونقدر از اونها اظهار نفرت و بیزاری کرده که به شما نشون میده که در واقع خوبی های جامعه رو چی میدونه و بدی هاش چی. گفته بودم میخوام جامعه حافظی رو به شما بگم، کم کم داریم نزدیک میشیم. از نظر حافظ جامعه بی گناه ناممکن است، اینو از اول گفتم، لذا اینو طی کردم که شمای فقیر، شمای سیاستمدار، سیاست هر کی میخواهی باشی، اگر عزم بر یک چنین امر محالی کردی، از همون ابتدا معطلی و تا آخرم ناکام خواهی ماند و به مقصدت نخواهی رسید. ما فرزندان آدمی، هر کدوممونم یک آدم و حوایی و بر پیشانی ما نوشته شده است که ما گناه خواهیم کرد. و گفت تو چه دانی که پس پرده چه نیک است و چه زشت. این نکته اول. پس جامعه بی گناه نداریم. خب اگر جامعه بی گناه نداریم، بیایم گناه ها رو دسته‌بندی کنیم، گناه های کوچکتر رو رضایت بدیم تا گناه های بزرگتر صورت نگیره. چون نمیتونیم بگیم از هیچ گناهی، یعنی همه گناه ها پاک بشن، اینو اون مقدمه رو طی کردیم. چون نمیتونیم پاک کنیم، پس اقلا بیایم حافظ سرش اینه، میخواری رو اجازه بدیم. این گناه، گناه سبکی است. رسما حافظ صحبتش اینه، اینا که میگم می معرفت و اینا رو گوش ندید، نه حافظ حرفش اینه، میخواری رو اجازه بدیم، عاشقی رو اجازه بدیم، ببین نده روابط پسر و دختر اینا اجازه بدیم. طوری جلوی دو تا گناه بزرگ رو بگیم، یکی ریایی که آزردن دیگر، این دوتا رو جلو شده. یه جامعه ای که پر از زبده، پر از ریا خواهد، این جلو اون میخواد نشون بده من از تو ظاهرترم، مقدسترم، من نماز بیشتر میکنم، من نمیدونم مشهد و زیارت بیشتر میرم، اما این چیزا دیگه. البته فقط هم سر اینا نیست که آدم ها با هم خود میدن، سر چیزای دیگه هم ممکنه خود بدن به هم، سر لباس، سر نمیدونم چی، همه این چیزا که همه گرفتارشن. ولی من میخوام بگم حافظ در دوران خودش مهمترین تشخیصش این بود که یه جامعه ای که کوشیده شده است تا یک دست باشه، یعنی کسی توش شراب نخوره، کسی توش عشق نورزه، به آفتهای بزرگتری مبتلا میشه. اون اینه که همه بدخو و ترش رو خواهند، اون اینه که ریاکاری از صدر تا ذل رو فرا میگیره، اون اینه که به نسبت به حقوق دیگران بی‌اعتنا میشن، آزردن دیگران، نشناختن دیگران، وقع نگذاشتن به اینکه آدمی بالاخره ناچار گناهکاره و نداشتن واقع بینی، انتظارهای خلاف واقع از آدمیان داشتن، اینا رشد میکنه. لذا در واقع حافظ یه جامعه پلورالیستی که غیر یک دستی که بعضی گناه ها رو چشم میبندن تا گناهان بزرگتر صورت نگیره. اون گناهان بزرگتر، بزرگترین آفت روح آدمی هستن و این گناهان کوچکتر البته مسئول شخصه، عیبی نداره، خودش میدونه صدا داره گناه میکنه، بره جواب خدا رو بده. اما اونی که در صدر جامعه نشسته یا اونی که داره قانون گذاری میکنه، اون با چشم واقع بین وقتی که نظر کنه میتونه بفهمه که نمیشه همه گناه ها رو پاک کرد از جامعه. شما ببینید جون آدمی، آدم جونش بیشتر از همه چیز دوست داره، ولی جامعه شناسا اینو همیشه گفتن که خودکشی یه ریگی داره تو جامعه، صفر نمیشه هیچ وقت. درسته که همه جونشون رو خیلی دوست دارن، حتی سر جون خودشون دیگری رو هم میکشن، اما همین آدمیان یه درصد کوچکی از خودکشی تو همه جامعه وجود داره، گذشته هم بوده، امروز هم هست. این دعوت به این نیست که برید خودتون رو بکشید، این دیدن این است که آدمیان چنانند که در یه جامعه ناچار بعضیشون خودکشی میکنن. توجه میکنید این اتفاق اگر افتاد، شما که در صدر جامعه نشستین گریبان چاک نکنید، فکر نکنید که این آسمان میاد زمین، نه، همین گناهان هم همینطورن. منتها وقتی که شما عزم بر پاک کردن گناهان به طور کامل بکنید، یه چیزی دیگه به جاش میشینه و اون عبارت است از ریا. شخص گناه میکنه در باطن، اما ظاهرش میاد یه جوری نشون میده که من خیلی بی گناه. حافظ خودش اتفاقا تا در اون غزل خیلی لطیفی که داره که میگوید روزگاری شد که در میخانه، بازم میخانه، خدمت میکنم در لباس فقر، کار اهل دولت میکنم، آخرش میگه حافظم در محفلی، دردی کشم در مجلسی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. حافظ در اینجا خود حافظ نیست، آدمیان رو داره میگه، من هیچ بسته حال خودش نمیده. حافظ در اینجا بردارید، بذارید اکس، بذارید انسان، هر انسان میگه که من اینجوری هستم، من یه جا حافظم، یعنی میشینم و بحث میکنم، خودم رو میگیرم و بالاخره حرفای خیلی شیک و عالی میزنم، یه جای دیگه هم دردی کشم، یعنی شراب میخورم، اونم شراب تعمونده شراب. بعد میگه که بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم، ببین با مردم صنعت میکنم، یعنی باشون بازی میکنم، بازی میکنم با مردم، یه جا خودم اونجوری نشون میدم، یه جا خودم اونجوری نشون میدم. این میگه قصه همه ما. و بعد میگه که من که میدونم همه تون به خلوت که میرید یه کار دیگه میکنی، دیده بدبین بپوشم ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. میگه همه ما در کنج خلوت دلیری میکنیم، گستاخی میکنیم، گناه میکنیم. ایده نباید این کار کنیم، نباید دروغ بگیم، نه به خودمون نه به دیگران، هممون همینطوری هستیم. اینو ما بفهمیم، اینو بشناسیم و بدونیم که جامعه مؤلف از این آدمیان است و هم روحیه تحمل در ما بیشتر میشه. ببینید حافظ، من یه وقتی، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای صحابی خودش رو کاندیدا کرده بود برای ریاست جمهوری، یک پیغامی فرستاد برای من که من شعار این ریاست جمهوری چی باشه، میخوام پوسترای چاپ کنم. و من بهش گفتم که برای ایشون پیغام دارم، گفتم این شعر حافظ آسایش دو گیتی تفسیر این رو هست، با دوستان مروت با دشمنان مدارم. بگو اصلا من برنامه سیاسی اینه، با دوستان مروت با دشمنان مدارم. حافظ تو این نگفته که این آسایش دو گیتی هست، دو گیتی یعنی این دنیا و اون دنیا، در این دنیا هیچ وقت نمیگه گناه نکنید، نمیدونم آسای از این، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. این از یه انسان شناسی خیلی عمیقی برمیخیزه. اگه تونستی این کارو بکنی، این دنیا و اون دنیا راحتی. ببینید آدم بدخو اولا بهش نمیره، حالا فرض کنیم بره به بهش، با دیگران اذیت میکنه، برای این که شخص بدخو نمیتونه دیگه، به قول سعدی میگفتش که توانمون که نیازار من در اون نشستی حسود را چه کنم، خود به خود برنج دارد. آدم حسود اصلا نمیتونه، ناراحته، ناآرامه، دیگران رو هم رنج میده. این که توی قرآن هست، میگه وقتی که بهشتی ها میان یه شربت اول بهشون میدن، شربت شهادت نباش، یه شربت بهشون میدن، اون شربت این است که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یه شربتی بهشون میدیم، تمام این کینه ها رو میشوره میبرن، به طوری که اینا بغل هم نشستن دیگه همه اهل مروت و مدارا میشن، دیگه هیچی به دیگری به چشم بد نگاه نمیکنه، با چشم دشمنی نگاه نمیکنه. این عین آیه قرآن را خیلی مهمه، بهشتی شدن اصلا شرطش اینه، تو بهش آدم بدخو نیست، آدم بدذات و بدجنس نیست. اینا حالا کسی که از این دنیا این حالت رو پیدا کرده، از همین به تو بهشته دیگه. خب بهش همینه دیگه، بهش یه باقی نیست ما رو توش ببره، این باغ و میره و همه چیز در درون آدمی. و این همین وقتی که این سبزه روید و این گلا در اومد، آدم خودش بهش میشه. حالا ببینید حافظ وقتی که میگه با دوستان مروت با دشمنان مدارا، خیلی حرف فهمیده‌ای میزنه، بر اساس همون جهانبینیش هم هست که آدمی اگر قبول کنه که گناهکاره، دیگران هم گناهکارن، قبول کنه که فرزند اون آدمی است که گناهکاره و نمیتونه دعوی عصمت بکنه، اصلا تحملش بیشتر میشه. و این تحمل وقتی که بیشتر شد، خود از توش مروت میاد بیرون، از توش مدارا میاد بیرون، راحت میشه. بیشتر این عدم تحمل ها مال برتری جویی دیگه، که من فکر میکنم از شما بالاترم و شما بد میکنین، شما در چشم خدا فلانی، لعن میکنین شما رو، نمیدونم چی، این چیزایی که متاسفانه رایج شده میان ما و به زبانهای مختلف هست که باید جلوش گرفت. حالا من زیاد حرف زدم، دیگه میخوام سخنم رو به پایان ببرم. یه نکته رو اینجا میخوام اضافه کنم. بگذارید من این فهرستی رو که از گناهان حافظی گفتم، جامعه حافظی خلاصش اینه: یک جامعه پر لبخند و بیریا و بی آزار و با گناه. این خلاصه جامعه حافظ، این جامعه حافظ. و حافظ این جامعه رو بهترین جامعه میدونه، چون معتقده که هوس جامعه بی گناه نمیشه کرد. اینو بارها براتون گفتم، این هوس باطل و محال. پس بیان گناه های کوچک رو رضایت بدیم تا گناه های بزرگتر رو بتونیم حذف کنیم. حالا که اینو گفتم، این نکته رو هم در پایان بیفزایم که سخنان من قدری پرووکاتیو ترم بشه. حافظ خود مسلمانه و شکی هم در این نیست، سراسر دیوانش به این گواهی میده. مسلمانی تقریبا بین شیعه و سنی. حافظ من قرن هشتمه دیگه، قرن هشتم و نهم در واقع ایران داره به پوست میندازه. یک نسلی دارن خورده خورده بار میان که نه شیعه نه سنی، هم شیعه هم سنی، و خورده خورده دارن به طرف تشیع گرایش پیدا میکنن. خیلی از شاعران مثل جامی، مثل خود حافظ، مثل الله حسین قاسمی، خیلی از اینا وقتی آثارش رو شما میکنه اصلا اون تعصبات ضد شیعی رو دیگه ندارن، در عین اینکه خب همچنان تعلق به اهل سنت دارن. در شعرهای حافظ هم اشاره به حضرت علی هست که حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنت و نجف. سقر از شحنت و نجف خود امام اول. ولی من میخوام بگم مجموعی نکاتی که امشب براتون گفتم و بعضی چیزهای دیگه، به نظر من میاد حافظ خیلی زیاد زیر تأثیر تعلیمات مسیحیت بوده و یکیش همه قصه گناهه. حالا چیزای دیگر هم براتون میگم. خب مثلا گناه و اینکه آدمی گناهکاره، بالاخره در مسیحیت خیلی جدیه و اینکه این گناه هرگز هم رفت نمیشه تا عیسی آمد و به خاطر آدمیان بردار رفت تا اون اوریجینال سین، اون گناه اولیه شسته بشه و از بین بره. یعنی خود خدا در واقع رنج دید به خاطر آدمیان. ببینید در سراسر دیوان حافظ هیچ جا نام پیامبر اسلام نیامده است، به محمد نیامده است، در حالی که پیامبران دیگه مسیح، موسی، زرتشت، یوسف، اینا اسمشون توی دیوان حافظ هست. مسیح بیش از همه پیامبرانه و نشون میده که تعلق خاطری هم داشته ظاهرن حافظ. شما الان اگر فکر کنید شاید بعض ابیات حافظ که درش مسیح و مریم اینا اومده به ذهنتون بیاد. مشهورترینش فیض روح القدس، ارباز مدد فرماید دگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. این یکیشون، ولی بسیار زیاده در دیوان حافظ. ولی ذکری از پیامبر اسلام اصلا نرفته. من نمیگم این نشانه بی‌اعتنایی است، فقط دارم یک توصیفی میکنم که حافظ نگاهش چگونه بوده. نکته دوم همین ماجرای می و میخواری است. در ببینید ما شاعرانی داشتیم که در حال از می سخن گفتن. سیمبولیزم می در ادبیات فارسی از دوران تقریبا سعدی یا کمی جلوتر از اون خیلی جدی شده. مولوی البته با این سیمبولیزم خیلی مهربان نبود و از می و شراب و اینا زیاد سخن نگفته، نه اینکه هیچی نگفته، ولی اصلا و ابدا به فراوانی حافظ سخن نگفته. یه جای از مولانا میگه که شرابخانه عالم شده از سینه من. هزار رحمت بر سینه جوان مردم، سینه من شرابخانه عالم است. با همه این احوال اون قدری که در حافظ هست، در مولوی حافظ تقریبا غزلی نیست که از نی سخنی نگفته باشه. اون قدر کلام خودش رو با نی و باد گساری مخلوط کرده که واقعا کار رو بر مفسران خودش دشوار کرد. شما همه تون میدونید دیگه، هر ایران ما و در میان شارحان دیوان حافظ اقوال مختلف هست. یکی میگه نی حقیقی، یکی میگه نی مجازی، یکی میگه آسمانی، یکی میگه زمینی، یکی میگه نی معرفت، یکی میگه نی عشق. اون میدونی دیگه دلیلش هم خود جناب حافظه، خودش این گره رو تو کار انداخته. گفت به قول حافظ اصلا اون معتقد خدا این کاری کرده که اینم به تقلید است. گفتم گره نکشودم زان پر تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کنم. گفتم من از این طره تو نمیتونم گره. گفت خودم گره یه جوری زدم که نتونی وا کنی اصلا. گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کنم. حالا که اینطوریه، خود این حافظم طرار بود، طرار ولذا چنون گرهی انداخته در کلمات خودش که در واقع ما رو مبتلا کرد. باز در اون غزل دیگه حافظ میگه نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست، گره بکشود از ابرو و بر دلهای یاران زد. این گره رو زد به دل مردم. توجه میکنید یک گره انداخت به ابروش که بعد این گره منتقل شد به دل. الان این گره تو دیوان حافظ به ماها منتقل شد. حافظ نگارم در مجلس رقصیده و این گره هایی بوده که از زلفش فرو ریخته و در دیوانش نشسته و امروز هم ما با اونها سر کار داریم. لذا این که شما ببینید در بسیاری از موارد، نه فقط قصه نی، شعر حافظ محتمل التفاسیره، محتمل الوجوهه و چند تا معنا میشه برای سیمبول های او، متافور های او ذکر، عمدی بوده دیگه. و به این معنا که اولا حافظ میخواسته گره بندازه، ثانیا هم نه که لایه های مختلف در کلامش بوده، بر به اقتضای این لایه های مختلف کلام معانی مختلف پیدا میکنه. هیچ شاعری مثل حافظ نیست از این حیث. هیچ شاعر. ببینید نی در دیوان حافظ به هر حال اقلا در بعضی از موارد، اگر نگیم همه موارد، اینان همین نی زمینی مصطلح هست. به اصطلاح به قول حافظ خمها همه در جوش و خروش هم زمستی، وان نی که در اونجا حقیقت نمجاز است. خب پس این نی هست بود آیا که در نی کده ها بکشایم. این شعر خود ما میدونیم که انه نزولش چی بوده، وقتی که به دستور امیر مبارز در نی کده ها رو بستن و بعد باز کردن. حافظ در واقع میشه که مرسیه گفته برای نی کده ها، بود آیا که در نی کده ها بکشایم، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. و به دعای دل صبوحی زدگان بستر بسته به مفخاه دعا بکشایند، در بحر دل زاهد خود بین بستن، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند الی آخر. خب این تعلقی که حافظ به نی داشته خب چند وجه داره من میتونم ببینم. یکی اولا خودش حافظ معتقده که نیخواری، شرابخواری آدم رو خوشخو میکنه، بشاش میکنه، از عبوسی و از گرفتگی آدم میاره بیرون. این بالاخره چیز ایشونه و بارها در دیوانش هم اینو تأکید میکنه که به هر صورت یکی از راههای رهایی از غم میخوردنه. بارها چون نقش قمز دور ببینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا و مفرغ هست. که اصلا جای حرف نداره، همین که دیدی پیدا شد یالا ما تشخیص دادیم و حسابی مثل دکتر تشخیص کرده ایم و مداوا و مفرغ هست. بله سلطان قم هران که توانت بگو بکن، من برده ام به باد فروشان پناه هست. خیلی این از این رو داره حافظ که این یکی. خب دومش حافظ ظاهرن جز ملامتیه بوده. ملامتیه کسانی بودن که میگفتن کاری بکنید که از چشم دیگران بیفتید. اصلا منطقشون این بود. این منطق زدریا بود. میگفتن در مقابل اون کسانی که کاری میکنن، کارهایی میکنن که در چشم مردم عزیز بشن و مؤمن شمرده بشن، شما بی که به ریا میکشه، شما بیاد کار بکنید که ننگین بشید، که از چشم مردم بیفتید، خار بشید و وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. در طریقت ما کافری رنجیدن. ملامتی بود. کاری کنید که دیگران ملامتتون کنن، سرزنش کنن، طعن بزنن در دین شما، در سلامت روح شما، در ایمان شما، در تقوای شما. اینجوری اصلا دیگه کسی به شما محل نمیذاره و شما دیگه درست سلامت نفس پیدا میکنید، که از آفت ریا مسئول میمانید. یکی از راهاش تظاهر به میخارجی بوده. تظاهر به میخارجی غزالی در احیاء العلوم، غزالی مفتی یک فقیه بسیار سختگیره، بسیار اهل اجتناب از گناهه، ولی صریحا در اونجا میگه که جایز است آدمی آب در جام شراب بخورد تا دیگران بپندارند که او شراب میخورد، تا از چشم مردم بیفتد. و میگه این گرچه که از نظر فقهی مجاز نیست، اما از نظر عرفانی و تصوفی مجاز است، برای اینکه این علاجی میکند آدمی رو که هیچ داروی دیگری چنین علاجی نمی. واقعا شما فکرشو بکنید، فکر آمریکا و غرب نگاه نکنید، یه جامعه دینی که یه قطره شراب در او جز محرمترین محرماته، حالا اگر گمان کنن که یه کسی پنهان به آشکارا شراب میخوره، با این چه معامله خواهند کرد؟ این اصلا جاش نمیدن تو مسجد، تو مهمونی، توی سلام بهش نمیکنن، اصلا هیچی کنار گذاشته میشه به طور کامل. نگه مولانا، حافظ، غزالی میگه تازه اون موقع وقت رشد شما، تا قبل از او زیر نظر این و اون به ساز همه میرقصیدی، یه کاری بکنم این تحسینم کنه، اون تحسینم کنه، وقتی از تحسین و این و اون فراغت پیدا کردی، تازه حالا این انقا از درون این خاطر سر برمیشه، تازه نوبت رشدت میشه اگه جرعتش داشته باشی این کار رو بکنی، چون خب خیلی هم نمی کنن دیگه. لذا ممکنه یکی دیگر از این سر این که حافظ اینقدر در باب میخارجی سخن میگه، در واقع نوعی شیوه ملامتیگری و سرزنش پسندی و سرزنش پذیری در یه جامعه‌ای که این کار حرام رو بسیار حرام میشوره، آدمی رو خار میکنه، از چشمها میفته و کمترین برکتش اینه که انسان دیگه اهل ریا نخواهد. اینم یک مطلب در اونجا که حافظ زدر درا و شبستان ما منور کن، دماغ مجلس روحانیان معطر کن. بعد میگه وگر فقیه نصیحت کند که می مخوری، پیاله ای بدهش او دماغ را تر کن. گفت اگه اون میگه نه، بگو اول بخور بعد فتوا بده، تا ببینی که با خوردن این مغزت عوض میشه، احوالت و احکام تغییر پیدا میکنه. خیلی خوب، این جناب حافظ اینطوریست. یعنی یکی از فلسفه های دیگر، فلسفه سومه همون بود که گفتم، این تأثیریست که از مسیحیت پذیره. بالاخره مطابق معروف در مسیحیت شرابخوری حرام نیست و خب رسمان در انجیل هست که عیسی در شب آخر عمرش با حواریون نشست و شراب خورد و گفت شراب خون من است و اون نان گوشت من است و بقیه داستان ها کتاب امروز هم ادامه داره. البته روایات دینی در اسلام هست که گفته است که در هیچ دینی شرابخوری مجاز نبوده است، ولی اینا روایات اسلامی است. اما اونچنان که تاریخ مسیحیت نشان می‌دهد چنین چیزی نبوده و اونها معتقد بودن که به هر حال رواست و درسته. صوفیان یا بگیم عارفان مسیحی پرهیز می‌کردن، و نمی خوردن، تیتوتلر بودن به اصطلاح، یعنی کاملا اجتناب می کردن، برای روح خودشون چندان مفید نمی دانستن. حتی در بودیزم در بودایی اونجا هم شرابخوری کار ناپسندیده ای. اما خب عرفاً و اجتماعاً چیز مذمومی شمرده نمی شده. نکته سومی که می خوام بگم قصه مخالفت حافظ با فقها. این البته یه تن جاریست در اشعار ما، مولوی خیلی کمتر ولی دیگران، ولی حافظ خیلی شدید از اینه. شما اگر به نیو تستامنت برگردین، اصلا دشمنترین دشمنان این فقها بودن، فقها یهودی، فریسیان، صدوقیان، دائما به او در میپیچیدن. این کاری کردی حرامه، روز شنبه اومدی این کاری کردی، روزهای شنبه که نباید کار کرد، نمیدونم معجزه کن ما ببینیم تو راستی پیغمبری، پسر خدایی یا نیستی، و در کلمات عیسی هستی یا انجیل، میگه اینا مثل عقرب جرار میمونن، افعی هم این فقها ها ترجمه کنید، اینن این تعبیر رو در بارشون به کار برده، افعی. ببینید حافظ خیلی به نظر من دیوانشون رو کنم شبیه اینه. مثلا مولوی با این که خب خوشش نمیمد و فقها ها هم خیلی علیهش حرف زده بودن، اما میخواد باشون، هیچ تنشی نداشت، در نمی پیچید. حافظ آشکارا در می پیچه با فقیه هم، و این که اینا خیلی چیزا سرشون نمی شید. گفت هر نکته ای که گفتن در وصف آن شمایل، هر کس شنید گفتا لله در رقائل، دل داده ام به یاری آشق کشی نگاری، محمودت و سجایا مرزیت و حسائل. تا بعد میگه که حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسید امثال این مسائل. شافعی این تقیه میگه حلاج که رفت بر سر دار گفت این کار عشقه، از فقیه ها راجبه ها اونا حالیشون نیست، اونا اصلا فقه نمیدونن چی، به وقت عشق نمیدونن چی، اونا همش میگن این حلاله و حرامه، این نجس و اون پاکه. عشق اصلا یه مقوله فوق فقهیه، از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. ببینید تخصیف میکرد، میگو اصلا یک سری مقولات هست که فقه نمیگنجه، به همین سبب هم بیشترین مقابله و مخالفتش با فقیهان بود که همه چیزو میخواستن توی حلال حرام در بیارن و از توش عشق حلال و عشق حرام هم درارن، که خب حافظ اصلا این چیزا رو بر نمیتافت و با اینها بر سر مهر نبود. حالا بر این که خب به هر صورت عیوب و آفات دیگه هم در کارشون بود، معمولا فقیهان کنار دست سلاطین بودن و در بخور و به پاش اونا شریک بودن دیگه. توجه میکنید حافظ اونجا میگه که فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به مال اوقاف هست. خیلی طنز و طعن توی شعرشه، میگه اولا فقیه مست بود، فقیه که نباید مست باشه، اون وقت در حین مستی فتوا داد گفت نه حرامه ولی با همه حرمتش از مال وقف خوردن بهتره، شراب بخوری بهتره که مال ایتامو بخوری، مال اوقافو بخوری. ببینید اینه دیگه جامعه دینی که حافظ باش بود، میگه فقیه که بر سر اداره اوقاف نشسته همه رو بالا کشیده، وقت دیگری میگه قرب شراب بخوری میره جهنم، خودش خروار خروار مال مردم میخوره، هیچ هم به ارزش نمیاد. میگه اینو باید برانداخت، این گناهان کبیره است که مهمه. یه عده‌ای گیر دادن به گناهای کوچیک، این گناهای بزرگ همچنین مونده و اصلا قبضشون هم ریخته. در واقع میگه فرمون رو به این ورتج کنید، توجه میکنه و اینا رو ببینید. این البته سخنی بود که عیسی با فقیهان داشت دیگه، اون جمله خیلی مشهور عیسی که تصدیق بسیار درخشان انجیله، که گفت که سبت یعنی تأثیری روز شنبه، حالا به منظورش کلت قانون بود، قانون برای آدمی نه آدمی برای قانون. این عین سخن عیسی بود، به فقیهان گفت آدمی گوشت و پوست و خوندار رو باید ببینید، حقیقت او رو توی قانون خلاصه نمیشه، قانون خادم او نه او خادم قانون. و این هم حرفی که حافظم در واقع در این مواجهه ای که با فقیهان داره میزنه. مجموعاً به نظر من حافظ تمایلاتی داشته یا بگم تأثیراتی پیدا کرده بوده و نوعی گرایش به اون سو داشته. من میدونم که پس فردا کسانی این نوار ما رو گوش بدن میگن فلانی بالاخره قتل تعمیدم به حافظ داد و او رو تبدیلش کرد به یه مسیحی و از این جور چیزا. نه، قبل از اینکه بنده این کار رو بکنم، شما به دیوان حافظ اگر مراجعه کنید، گرایش های حافظی رو، نوآوری هاش رو، ویژگی هاش رو، تفاوت هاش رو با دیگران ببینید، تأکید هاش رو از نظر اینکه رو چه نقطه‌ای در انسان شناسی، تاریخ شناسی انگشت می‌گذاره، چه چیزهایی برای او برجسته‌تر بوده، حتی همین مفهوم عشق که دربارش سخن می‌گیم، لاو، محبت. خب ببینید این از مولانا شروع شد. به هر حال اسلام دین خشیت است، محبت در اسلام یه امر ثانوی است و خشیت همه جا هست. این که غزالی می‌بینید تصرف خوفی و خشیتی داره، این بی‌وجه نیست، بی‌جهت نیست. اونی که در قرآن بیش از همه موج میزنه خشیت هست، خوف هست از خداوند. محبت ذکرش رفته ولی مارجیناله، اونطور جنبه خیلی اصلی و گسترده نداره. اینا عارفان ما بودن که این جهات رو هم افزودن و آوردن و نوآوری کردن و اون چیزی که ما امروز میبینیم پدید آوردن. و آخرش هم همون توصیه که بنده به آقای خاتمی کردم وقتی که وزیر ارشاد بود، گفتم آقای خاتمی شما به منزله یک فرهنگ شناس و فرهنگ پرور اجازه بدید که این جامعه ما حافظی بشه، ضرر نمی کنه. حافظ 600 سال پیش نسخه پیچیده برای جامعه که از دلش تحمل میاد، از دلش مروت میاد، از دلش مدارا میاد بیرون، از دلش عشق میاد بیرون، از دلش خوشخویی میاد بیرون، از دلش تحمل دیگران میاد و زیبایی شناسی، مفتون زیبایی بودن، از درونش خوشخویی بیرون میاد. این چه عیبی داره؟ چرا جامعه را باید فقیهانه کرد؟ خشکی، ترشرویی، عبوسی، حلال و حرام، گریبانی این اون رو به یه گناه کوچکی گرفتن. نه، حساسیت رو به گناهان بزرگ بیشتر کنید، به گناهان کوچک کمتر بکنید، اجازه خوشخویی بدید، اجازه حسن روابط میان مردم بدید. هم خدا پسنده، هم مردم پسنده، هم مطابق با ادبیات ما، هم مطابق با فرهنگ کهن ما، و از همه بالاتر همه مردم راحت هم اینجوری بهتر میشه زندگی کرد. حرفی هم نیست که بگیم از غرب اومده و غرب زدگی است، نه، اینا رو حافظ گفته. اگه خوبه اگه بده مال خودمونه، چیزی نیست که دیگران یاد ما داده باشن، امروز کشف شده باشه، وارداتی باشه، نه، این عین مال 600 سال پیش این حرفا که حافظ با کمال تیزبینی زده و ما امروز به خوبی میتونیم از او استفاده کنیم. ولی دریغا که جامعه ما به راه حافظ نرفت، به راه همونایی رفت که با عیسی مخالفت میکردن و حافظ هم اونطوری در رد اونها اون سخنان بلیغ و نافذ رو گفت. خب من مطمئنم از میان شما پس فردا کسانی برخواهند آمد که شاید زمام امور رو در کشور ما به دست بگیرند. و اونجا که رسیدید حافظ رو فراموش نکنید. السلام علیکم. حالا بعضی فقهای ما که مواد مخدر اصلا گناه نمیدونن، خودشون میکشن اصلا تریاک و فلان، گناه نیست که صغیره باشه یا کبیره اصلا، و کتابش باشه.
میگم بعد این تقسیم اون قراره تقاضایی که ما دیدم برای تو رو بگیم حالا چه گناهانی که چیش میشن چه برای تو کرده داریم و چی میشه پس این پسر میشه بزنیم یعنی که حالا تجربه از میشن که اگه ما گناهانی کوچی کوچی زیاد بشیم گناهانی بزرگ مثلا کم کم شد یه چه دامنی رو میشه راحت از اون بگیره شاید
بالاخره حافظ جایز الخطا است. ما هم نمیگیم که معصوم بوده، او هم همچه استعدادی نداشته، ولی مطلبی که گفته باید درست دریافت. ببینید، نه اینکه حافظ بگه به گناه های کوچیک کاری نداشته باشید، گناه های بزرگ خود به خود از بین میرن، اونی که اینو نگفته. میگه اگه مبارزه میکنی، اگر صرف وقت میکنی، اگر موعظه میکنی، معطوف به اونها باشه، اونا رو بیشتر بکوبید، توی اونا تیر بیاندازید، خودتون رو زیادی مشغول با این گناهان کوچکتری نکنید که شما بخواد و نخواد بالاخره تو جامعه جاری است. هر حال مردم از یه چیزایی پرهیز نخواهند کرد. حالا اون شراب رو مثال زده که خب شراب خوری به هر حال یه گناه به ظاهر خیلی عظیمی بوده و هنوزم هست که جوامع دینی بذار بیشتر انگوشت رو بزشته. این از نظر بخش دوم. بخش اول سوال شما که چه ترازوی هست؟ ببینید هیچ ترازوی نیست. حافظ در ترازوی حافظ یک گناهانی صغیره بوده، گناهانی کبیره بوده، ممکنه تو ترازوی مولوی یه چیزی دیگه باشه، ولی اینش مهمه که ما به نفس این انقسام چیز باشیم، هوشیار باشیم که بعضی ها هستن از گناهان که نسبت به بعضی خطر کمتری دارن و چون جامعه رو نمیشه از همه پاک کرد، این اون پیشفرض اولیه است. چون جامعه رو از همه نمیشه پاک کرد، لذا اگر انرژی داریم صرف میکنیم به طرف اون بدترا بره. خب این دیگه ببینید ممکنه، یعنی جامعه عوض میشه، یه روزی ممکنه یک کار خیلی بد بوده یه روز دیگه نباشه، یه روزی یه چیز خیلی کوچیک شمرده شده پس فضا ببینیم بزرگ شده داره آسیب زیاد میزنه. فقط توصیه حافظ این نیستش که مصادیق رو از او بگیرید، و حالا مصادیق رو بعضش رو ذکر کرده اینطوری که در دیوانش هست. مهمش اینه که میگه اولا یه آفتهای بزرگی داریم که اینا آفتهای جامعه های دینی هست، این اصلا ذاتی شده. یکیش ریا، یکیش عبوسیه، اینا از نظر تشخیص حافظ اینا ذاتی جامعه دینی هست. یعنی جامعه دینی ریاکاری اصلا رایج میشه و خود به خود همینا واقعا تو ایران ما شاهده میشه. ما آدم های خودم میشناسم ریش داره اینقدر ذره عقیده به هیچی نداره و ریاکاریه دیگه، چون که با این کار مقام میگیره، منصب میگیره، مال میگیره، احترام میگیره، همه این چیزا رو میکنه. یعنی ببینید این ریاکاری خیلی چیز ساده ای هم هست، فقط شما باید یه مقدار وجدان خودتون رو بکشید، همین که برای بعضی هم ظاهرا سخت نیست. دیگه اگه این وجدان شما کشتین دیگه بقیه‌اش آسونه، راحت میرین جلو دیگه، هم تظاهر میکنید به یه چیزایی که هیچ عقیده‌ای هم بهش ندارید و نمره میگیرید. فقط تو جامعه دینی، تو جامعه های ایدئولوژی کمونیستی هم همینطوری بود. خیلی آبادن ها هیچ عقیده ای نداشتن، بعدها معلوم شد، ولی ظاهر چنون شعر میگفتن در وقت کمونیست و در وقت استالین و نمیدارم تظاهراتی میکردن که دیگران هم عقب میزنن. حافظ تمیزش اینه، میگه که ما برای علاج این آفتها باید بکوشیم، این آفتها، این تظاهر، این بدترین چیزه، اینا رو باید یه جوری علاج کنیم. علاجش هم به اینه که ما باید بفهمیم که جامعه بالاخره یه جاهایش آلوده باقی مونده، اینو نمیشه شستشو یه کاملش کرد، بیاین انرژیمون رو تو اون جاهای صرف کنیم. این مختصر آبی که در برای شستشو در اختیار داریم یه جایی به کار ببریم که بتونیم آلودگی‌های مهمتر رو بشوریم. این خلاصه هست. اما اینکه الان امروز اون آلودگی بزرگتر کدام است و کوچکتر کدامه، این یک حکم جاودانی نداره، این میتونه عوض بشه، رو عوض کنه، یه روز یه چیزی یه روز یه چیزی دیگه. بله. خیلی خوب. اگه حالا والا بله، من که دارم حالا رأی حافظ رو این را عرض میکنم، اگر یک کسایی تونسته باشن این کارا رو بکنن همراه با البته نظر حافظ، همراه با عشق که مفهوم عشق البته اتفاقا همین توی جامعه غربی ظاهرا این از اون چیزاییست که کشته شده به طور کامل از بین رفته، یه چیزی به نام عشقای رمانتیک سینمایی معنا رواج پیدا کرده و عشقی که در واقع همراه با فضیلت نفس است، همراه با ایمان، همراه با نوعی همراه با نوعی فعالی روح، اینا تقریبا از میان رفت. این حافظ در حقیقت جامعه ای رو یک جامعه ایدئال میدونه، گرچه خودش هم معتقده که اینا هیچ کنونش به طور کامل و به وجه کمال پیدا نمیشه، ولی اینا رو همه رو با هم دیگه اتفاقا این از چیزایی که بدیهایی که در باب زهد و اون سختگیری های زاهدان میبره، میگه اونا آدمی رو از عشق محروم میکنه. توجه میکنی زاهد از راه رندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشه. توجه میکنید. بنابراین اینم جزء اون چیزایی است که حافظ میگه. لذا اگه بخواد دیوان حافظ رو به اصطلاح و مکتب او رو درست پیاده کنید، چند تا المان اصلی داره. یکیش نفی زهد به منزله یک شیوه راستین زندگی و توصیه به تنعم است از نعمات این دنیا. ببینید در واقع یه آیه در قرآن ما داریم تقریبا معناش اینه، در سوره طه: و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کی تو این دنیا کور باشه اون دنیا هم کوره. این خیلی حرف مهم نیست. کوری که منظور نابینایی جسمانی که نیست، کوری باطنه. این کوری باطن یعنی چی؟ یعنی کسی که تو این دنیا چشمش به یه چیزایی باز نشده باشه، هر چی میخواد باشه، اون چه که مناسب احوال آدمی، یه درایی به روش باز نشده باشه، یه تجربه هایی نکرده باشه، یک آزادی در روحش حاصل نشده باشه، این آدم اونجا هم تو بسته میمونه، همونطوری بسته میمونه. این هستش که این دنیا باید باز کنه خودش رو به یک تجربه هایی در این آدم، که وقتی ابواب اون تجربه ها به روش باز شد، این اون جهان هم دنباله این خواهد بود. توجه کردید؟ یکی از اون تجربه ها از نظر حافظ تجربه عشقیه که آدمی و یه همون چیزیست که باعث شده که حافظ با فقیهان در افته، با صوفیان و زاهدان در افته. دیگه تو مکتب اینا اصلا از عشق خبری نیست، از شافعی نپرسن امثال این مسائل، و صوفیان هم همینطور، زاهد از راه به رندی نبرد معذور. یه مکتب دیگه اینی که ما درست میکنیم که محورش عاشقیست، محبت فرضیست و چشم پوشی بر گناهان خرد و ضد ریا بودن و میوش هم اهل تحمل و مدارا بودن. یه همچین مکتبی رو حافظ میخواد باز میکنه. این مکتب خب خیلی معونه داره. معونش به این معنی یعنی یک عالم پیش فرض فلسفی انسان شناسانه شما داشته باشید، قبول کرده باشید اون پیش فرض رو. خود نیست که حافظ از آدم شروع میکنه، میگه که اون این بلا رو به سر ما آورد، بلا بود، برکت بود، نیک بود، بد بود، هر چی بود اون بود، از اونجا شروع شد خلقت، از اونجا شروع شد پدر ما، جد ما اون بود و ما فرزندان ناخلفی نسبت به اون نباید باشیم و نیستیم، نمیتونیم هم باشیم. و دنیا رو اینجوری برد، یعنی میره از اون سر اسطوره آدم. ببینید به شعر غزل زیبایی در حافظ که دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتشم در گناه آدم و حوا فکنم. ببینید این خیلی شعر مهمی، توجه کنید. میگه من برای اینکه این دنیا رو عوض کنم، تاریخ رو عوض کنم، باید برم عقب 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 به آدم و حوا برسم، گناه اونا رو بسوزونم. گناه اونا که سوخت اصلا مسیر تاریخ عوض میشه، چون تمام این تاریخ به دنبال اون گناه پیدا شده، از اون گناه اولیت که بشر به زمین آمد، از اون گناه اولیت که اصلا ما فرزندان آدم شدیم، شیطان طبع شد و شیطان اصلا گماشته شده تو این دنیا که ما رو به گناه بندازه. برگینه یعنی خداوند شیطان رو ببینی، من گفتم براتون آدم گناه کرد خدا نبخشید و شیطان هم گناه کرد خدا نبخشیدش، مجازاتش کرد. مجازاتش این بود که بیاد روی کره زمین ما رو گمراه کنه. درسته؟ اصلا ساختمان این عالم رو شما نگاه کنید، یه ساختمان است که از نظر حافظ اصلا گناه توش کار گذاشته شده، embedded به قول اینا اصلا کار گذاشته شده، یعنی شما نمیتونید ازش فرار. تو خش خش که اولا تو ساختمان ما آدمیان که دل ما رو چنان که گفتم با شراب سرشتن، دل آدم بسرشتن و به پیمانه زدن، این از این این عالم اصلا شیطان توش دست بازی داره. وقتی که گناه کرد خدا زودی نکشتش، زودی جهنم نبردش، گفت باش روز قیامت هر غلطی میخوای بکن، این بندگان من هم همه زیر دست تو. توجه میکنه که اجازه داد بهش و اونم با دست باز داره این کار میکنه. حافظ ببینه همه اینا رو میبینه، لذا به فقیهان به صوفیان میگه شما اگه تونستین شیطان رو خفه کنین بکنین، خدا هم خفهش نکرده، آزادش گذاشته، داره هر روز گناه میآفرینه در این عالم و ما آدمیان گناهکار همه دست برورده های اونی، تقمه های اونی و هیچ کدوممون نمیتونیم ادعای اثبات بکنیم. ببینید سخن سر راستیه، خود حافظ اینو گرفته رفته جلو تا اینجاش شاید خیلی میدونستن، یا اگرم به این عمق نمیدونستن سرسری شنیده بودن، گرفته رفته جلو تا حالا که اینطوریه از اینجور آدم چه جامعی متولد میشه، با اینجور آدم چه سیاستی باید داشت، ایناشی که مهمه، با او چجوری باید رفتار کرد. حتی تو آموزش پرورش من یه نوشته بودم سالها پیش تحت عنوان از تاریخ بیاموزی، یکی از مورخین کشورمونم که خیلی خوشش اومده بود اومد یه کتابش رو به من هدیه کرد، گفت این خلاصه پاداش مقاله که شانست. این مقاله من در واقع مطلبش همین بود، پیش گفته بودم شیطان زنده است و به قوت در کار است، ما اگر تاریخ انسان رو بدون شیطان ببینیم تاریخ انسان رو نفهمیم. خب این به نظر من یه نکته واضحیه، منتها بعضی همین نکته بدیهی رو نمیبینن. و از این شما بخواد برید جلو، اصلا من اونجا گفته بودم که اصلا این مفهوم ریشه‌کن کردن اصلا این به ذات باطله، شما نمیتونید بدیها رو ریشه‌کن بکنید. اصلا این چه حرفیه؟ ریشه‌کن یعنی چی؟ نه از ذات آدمی و نه از جامعه آدمی. خب میشه کمش کرد، میشه علاج کرد، میشه فلان، اما ریشه‌کن یعنی چی؟ مگه مالاریا که ریشه کرده تو هم ریشه‌کن نشد؟ بنابراین در عالم تعلیم و تربیت به این مفاهیم باید توجه کنید. حافظ اینو توسعه داده به جامعه، ادعای جامعه شناسی هم نداشته. اما شما که کتابش رو میخونید، دیوانش رو میخونید، نه یه بار دو بار، ده بار، بیست بار تجربه کنید، اصلا دنیای این آدم رو کشف کنید، دنیاش رو کشف کنید. و اینجاست که وقتی متوجه میشید این شاعر آدم بیکاری نبودم که بیشین کلمات رو به هم دیگه ببنده، منطقی داشته، فلسفه‌ای داشته، جهان شناسی داشته، انسان شناسی داشته، حتی بگم سیاست شناسی داشته، همه تئوری راجع به تعلیم و تربیت داشته، تئوری راجع به دین داشته. ببینید دین حافظی یه دین پر عشق کمسقه، یه دین پر اخلاقه که اخلاق توش فربهه، سیخ توش لاغره، اینا رو حساب کرده که گفتن و دو حرف نگفته. یه وقت یه کسی از سر لاوبالیگری به اینجورا پشت پا میزنه اون حرفی، اما یه کسی تئوری داره، منطق داره، محاسبه کرده، همه این وجوه رو در کنار هم نهاده، بالاخره با یه نتیجه بیرون آمده. من تصور میکنم که حافظ ما اندیشه صوفیان رو خوب شناخته، نتایجش رو هم خوب شناخته، جامعه‌ای رو که در اون زندگی میکرد، جامعه شیراز اون زمان خوب دیده بود، با اینکه پاشو تقریبا بیرون نداشته بود از شیراز، ولی همون جامعه رو خیلی خوب دیده بود و خوب شناخته بود و با این صوفیان و علما و این و اونام خوب هش رو نش داشت، خوب این به هر حال پرونده اینا هم زیر بغلش بود به اصطلاح، و لذا داوری های خیلی دقیقی در این زمینه کرد. بعدم خب خودش نمیخواد آدم لاابالی باشه. البته میدونید حافظ نهایتا رسید به رندی که اون اصلا یه مقام دیگری است. یعنی انسان ایدئال حافظی رنده که اون رند نه پیامبر، نه صوفی، نه فقیه، یه چیز دیگری است که درباره خیلی تئوری داده شده که این منظور چیه از رند، ولی قطعا به نظر میاد یه آدم است که بالاتر از ادیان رسمی می نشیند و یه افق دیگری در مقابل او حشوده است. ولی حالا به اون حد و به اون سطح هم اگر ما نخواهیم پرواز کنیم، ولی دست کم از بسیاری از این کتگوری های موجود، این حوزچه های تنگ که بوده و آدم ها رو بر خودش محدود میده، از اینا گریخته. وقتی که در من میپرسیم مولوی چه مکتبی، گفتم ببینید یعنی شافعی بوده و حنفی بوده معتقد، گفتم ببین دوست عزیز این سوالا رو راجع به کسانی دیگه میتونی بکنی که ماهی های کوچیکه، اما یه نهنگ های گنده مثل مولوی صاحب اینا، این خودش یه مکتبه، شما نباید بگی این تابع مکتبه که بوده، خودش یه اسکوله، خودش یک فلسفه است اصلا، نه اینکه از دیگران اقتباس نکرده، ولی بعد اینو به صورت یک مجموعه منسجمی درآورده که اصلا یه مکتب شده برای خودش. در مورد حافظ به نظر من مسئله این طوریست، ما حافظ در چند سطح میتونیم بخونیم. یکی به صرف لذت بردن از کلام که چیز کمی هم نیست، هیچ چیز کمی نیست، این میناگری که حافظ در اشعار خودش کرده بی نظیره واقعا. یکی در سطح خیال پردازی حافظه که این آدم چقدر از واقع تنگ بیرون میره و به اون عرصه فراخ خیال دست میگشاید، که این جزو هنرهای شاعران است. البته نظر من اون عنصر خیال پردازی حافظی مادون مولوی است. به گمان من مولانا از نظر خزانه خیال از همه اینها توانگرتر بوده. یکیش هم البته این فلسفه حافظی، زندگی شناسی. حافظ مثلا فیلسوف زندگیه. زندگی یعنی چی؟ چیز کمی نیست این که شما بعد این عناصر و ارکان و ستونهایی که این سقف زندگی رو زده شده اینا رو بشناسید. نهایت تیزبینی میخواد این مطلب. و یکی هم البته تجربه های درونی حافظه که اینا رو هم خیلی خوب بیان کرده. و هر خودش هم احوالی داشته، خودش هم عوالمی داشته، اینجوری نبوده که فقط بیاد و مثل فیلسوفی مطالعه دیگران یاد بگیرن. خیلی جاهاش هم داره پرده از این سیر و سفرهای درونی خودش برمی‌داره که خیلی هم سفر طولانی و پیچاپیچی، همه اینها لذت بخشه، همه آموزنده است و این فرد رو بدل میکنه به یک سمبل تفکر، سمبل تفکر نوآور و مبتکر در عرصه فرهنگ اسلام. خلاصه حافظ پست تصوفه، اگر از من میشنوید پست دیانته، مثلا اینا رو یه مقدار پشت سر گذاشت. پست فرهنگی همون کلمه پشت خودمونه دیگه، اینا آوردنش کردن پست، ما میگیم پست مدرنیزم، اینو پشت مدرنیزم پس از بله، البته اداره پست اون دیگه پشت نیست. بله دیگه ساعت 10 شده، سوال شما پایانی باشه دیگه من ختم میکنم، دیگه هم خودم ختم هم دوستان ما. بله بفرمایید.
مثلا قرآن و نمیدونم
بحث عینون تو بحران که نگاه کنیم خیلی مسئله عشق و عاشقی و اینه اونجور مسئله هم همون بحثش از فرزادی بیشتر رو نزدیک باشه داریم که بهشت و جهنم و نمیدونم این صحبت رو حالا بودم که این آیا مثلا یه تعجیل و یه تصویر و یه کشفی از طریق حافظ و مولوی بوده که اومدن و حالا جامعه حالا دینی و به صورت جامعه عاشقانه معرفی کردن یا مثلا یه پرده برداری از این حقیقت اصلی دین بوده اینو
بنده شما رو سوال خیلی خوبیه که اینها این چیزا رو که گفتن بالاخره از کجا آوردن و به چه معنا گفتن و نسبتش با دین چیه. من شما رو ارجاع میدم به مقاله اول از کتاب خودم بس تجربه نبوی. من در اونجا دقیقا همین سوال پاسخ دادم و در اونجا در واقع حرف من این است که این بزرگان بر دین چیزی افزودن، نه اینکه تفسیر دین کردن، تفسیری دینم کردن، اما عناصری که در دین نبود اینا افزودن. یکیش همین عنصر عشق توجه فرمودید، اینا اصلا افزودن. لذا من به این میگم بست تجربه نبوی. اینا تجربه یک پیامبر رو بست دادن، تجربه های خودشون رو هم به او اضافه کردن. من در اونجا مخصوصا این جمله رو آوردم که ما حسبنا کتاب الله نداریم، حسبنا تجربه النبی هم نداریم. مشهوره، البته حالا معلوم نیست درست باشه، میگن که مسلمان ها که رفتن به مصر و اونجا کتابخونه دیدن رو و بعدم پیغام فرستادن برای خلیفه دوم عمر که ما اونجا کتابخونه دیدیم هزاران جلد کتاب بشه چی ها کنیم با این کتاب ها. میگن که عمر در پاسخ گفته بود حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسه، لذا این کتاب هایی که تو این کتاب خونه است اگر موافق با کتاب الله است که ما حاجت نداریم چون قرآن رو داریم، اگر مخالف با کتاب الله است که خب باید داغون کرد و میگوین که اون کتاب خونه رو سوزوندن. این قصه به احتمال قوی راست نیست، اما اون نکته که توش هست مهمه، من برای اون دارم میگم. اصلا این منطق حسبنا کتاب الله، من اینو میخوام بگم، این که کتاب خدا کافیه، ما با داشتن کتاب خدا دیگه به هیچ کتابی احتیاج نداریم. هر کی این رو بگه خب حرف باطلی زده، درست نیست. کتابای دیگه هم این نیست همشون تفسیر قرآن باشن، کتابای دیگه هم مطالب دیگه رو مطرح کردن و ما نمیتونیم بگیم با داشتن قرآن ما از کتابای دیگه بی‌نیازیم. عیناً به همین اعتبار میشه گفت ما با داشتن حافظ نمیتونیم بگیم از شعرهای دیگه بی‌نیازیم، ولی اینکه حافظ فرزن بالاترین و برترین شاعر هم بود بسیار خوب، ولی این بالاخره یه تجربه شعریه. شاعرهای دیگه کمتر از او مثل او هرچی اونا هم بالاخره دنیا خودشون دارن. تجربه های پیامبر، تجربه های پیامبرانه بسیار عالی، ولی ما نمیتونیم بگیم تجربه پیامبر برای ما بسه. دیگران هم بودن، مولانا هم تجربه های خودش رو داشته، حافظ هم تجربه های خودش رو داشته، اصلا این دنیا با این تنوعش با این رنگارنگیش باید دید. لذا پیامبران اومدن راه و باز کردن، گفتن تجربه نبوی و متعالی ممکن است، اما نه که به خود ما هم ختم شد، نه گفتن باز شده. به قول مولانا که میگه در واقع خاتم بودن پیامبر یعنی فاتح بودن پیامبر، این که میگیم بس یعنی خشود اتفاقه، یعنی تازه در رو باز کرد برای این که دیگران هم بیان و اونا هم سر این سفره بنشینن. به همین سبب ما بس تجربه نبوی داریم، یعنی تجربه پیامبر بس پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، دیگران هم یاد میگیرن که از اون تجربه ها داشته باشن و بر خزائن این تجارب بیفزاین، اونو رنگین ترش کنن. به همین سبب هم ما مثنوی رو میخونیم. خود مولانا معتقد بود کتاب مثنوی قرآن است در زبان فارسی. در مناقب العارفین یه سخن خیلی جسورانه و بیباکانه از مولانا هست. پسرش نزدش مولانا میگه که یادم نیست پسرش یکی دیگه از مریدانش نزدش مولوی میگه که بعضیا میگن در میان ما در این شهر در خودی میگن که کتاب مثنوی قرآن به زبان فارسی است، ولی ما به اونا میگیم اینو نگیم، یکی تفسیر قرآن به زبان فارسی. مولوی بعدش اومد از این حرف گفت ای خر چرا نباشد، همینطوری چرا قرآن به زبان فارسی نباشد، چرا میگی تفسیر قرآن، نه قرآنه. ببینید این که مولوی خودش رو پیامبر عشق میدونست، اینا حرفای کوچکی نبود. این نیمه شبان کیست ز چو مهتاب رسیده، پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده. این کیست چنین ولوله در شهر فتنده، در خرمن درویش چو سیلاب رسیده. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحث گشاییدن ابواب رسیده. این خودش رو پیغمبر عشق میدانه، کتابش رو هم عشق نامه. خب و میگفت این قرآن به زبان فارسی، نه اینکه تفسیر قرآنه. میگفت منم یه حرفایی آوردم برای خودم، بالاخره اینجوری نبودی که ما همه را از جای دیگه گرفته باشیم، نه اینکه ضد اون حرفا، ولی بالاخره توی یه راستا ما سیر کردیم. اینا نکات مهم نیست، یعنی باید تر نظر داشته باشید، هیچ مناسبت هم نداره. هر دینی عبارت است از تاریخ اون دین، توجه میکنید؟ دین یعنی تاریخ خود. این اسلام شما ببینید از پیامبر شروع میشه، نه که به پیامبر ختم میشه، بعد همینطور به دنبالش میاد. این غزالی هم میاد، این مولوی هم میاد، این حافظ هم میاد، این ابن عربی هم میاد، این همه میاد. و اینا همه اومدن این خورجین خودشون رو خالی کردن. این خرمن بزرگتر شده، بزرگتر شده. اسلامی که ما امروز داریم اسلامی نیست که تو قرن دوم بود و سوم بود. فکر نکنید اینا که اضافه شده خط و خاشا، که نه، اینا گوشت و چربی دنبت اضافه شده بهش، چاپر شده این دیانت. فیلم خوبه، ولی اشکال نداره. خب انشاءالله گوشت و دنبه شما همه آب بشه. خیلی خیلی ممنونم. من اگر یک نتیجه بگیرم این که حافظ رو زیاد بخونید، البته مولانا رو هم زیاد بخونید. ما هم چیزای بلدیم از اینا یاد گرفتیم دیگه، اینا معلمان ما بودن. انشاءالله موفق باشید. من خداحافظی میکنم از یکایی که شما و فوق‌العاده. بله عکس هم میندازیم. بله. و دیگه شما رو به خدا میسپارم.